أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. فلعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام عرض ادب خدمت حضار محترم و اساتید بزرگوار جناب استاد حاج آقای حسین نسب که از قم تشریف فرما شدن، قدم رنجه کردن و در این بحث شرکت کردن، و جناب استاد حاج آقای وحیدی که در واقع ارائه دهنده مطلب هستن. ما در صدد بودیم خیلی قبلتر این جلسه رو برگزار کنیم، ولی خب زمانها هماهنگیش فراهم نمی شد. از برکات ماه مبارک رمضان و تعطیلی حوزه علمی قم این شد که عزیزان یه فراغتی پیدا کنن و اینجا ما بتونیم این جلسه رو برگزار کنیم. از خدای متعال تقاضا داریم و دعا میکنیم که انشالله این جلسه و این نشست و برخاست مرضی حضرت حق انشالله قرار بگیره و عزیزان بتونن استفاده علمی رو از اساتید ببرن، که غرض اصلی این جلسه هم همینه. این رو هم مقدمتا عرض بکنم که الحمدلله دوستان درس خارج ما از محضر آقای حسینی نسب استفاده میکنن، درس فقه رو که بحث طهارت و بحث میاه هستش، و جناب حضرت استاد وحیدی هم درسشون رو مشاوره میدن، یعنی مراوده علمی این گونه هست و عزیزان از برکات این دو استاد بزرگوار بهره مندن و رفت و برگشت میکنن بین این دو عزیز، و این از واقعا از رزقها و روزیهای این مجموعه هستش که خدای متعال به این مجموعه تو رزق کرده و ما شاکریم. انشالله که خداوند رزق ما رو واسطه این شکر زیاد کنه. نحوه توزیع وقت رو عرض کنم خدمت بزرگواران که ما انشالله برای هر بزرگوار 20 دقیقه برای شروع بحث در نظر گرفتیم. انشالله این 20 دقیقه که تموم شد و رفت و برگشت اتفاق افتاد، یک روب هم داریم و یک 5 دقیقه هم آخرش انشالله جمع‌بندی، و در ادامه جلسه دوستان اگر سوالی دارن انشالله برگه توضیح میشه، سوالهاشون رو بنویسن و مشخص کنن که مخاطب سوالشون کدوم یکی از اساتید بزرگوار هستن، که یعنی به ارائه انقلت یا سوال دارن یا نسبت به نقد سوال یا انقلت دارن، که اینجا ما وقتی میخوایم بپرسیم مشخص باشه که مخاطب سوالمون کدوم یکی از اساتید بزرگوار هستن. انشالله استفاده کنیم برای اینکه بزرگواران تشریف بیارن و در جایگاه قرار بگیرن یه صلوات ختم کنیم. از همی صلوات ختم کنید. موضوع بحثی که این جلسه دربارش منعقد شده در واقع میزان دخالت رجال در بحث استنباط، و اینکه ما برای اعتبار سنجی روایت و حجت چه مقدار نیاز به بحث رجال داریم. این درس های فقه و اینکه تک تک روایت بررسی سندی میشه، وثاقت ها وثاقت تک تک روایت در هر طبقه مورد بررسی قرار میگیره، هر دو بزرگوار ملاحظه دارن. جناب استاد وحیدی که ارائه دهنده هستن از یه جهات این به اصطلاح روش رایج رو شاید، حالا تعابیر من رو انشاءالله اصلاح میکنن، شاید افراط بدونن و معتقد باشن که در واقع اعتبار سنجی روایات نیاز به این گونه بحث رجالی نداره و ما زیاد رجال رو بازی دادیم و دخالت دادیم. خب این در واقع مبانی اصولی و تاریخ حدیث داره که قطعا ایشون به مبانی بحثشون اشاره میکنن و یکی از نکاتی که ایشون خیلی دغدغه دارن اینه که این مدل بحث رجالی در واقع یه به گونه تراث ما رو که برای ما خیلی با ارزش و با اهمیت هست در معرض و در مظان اتهام جعل و کذب قرار میده. ما برای اینکه تراث خودمون رو پیراسته کنیم و تراث خودمون رو از این اتهام مبرا کنیم نیاز داریم در بحث رجالی یک باز تعریفی داشته باشیم و ببینیم اصلا نیاز هست ما این گونه در مورد اعتبار سنجی روایات ورود کنیم یا نه. حالا انشالله تفصیل بحث خودشون ارائه میدن، در خدمتتون هست.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی خدا رو شاکرم و انشاءالله که قدردانی نعمت باشیم بر تواضع اساتید محترم که قدم رنجه کردن تشریف آوردن، آقای حسین نسب عزیز که سمت استادی دارند و آقای حسین علی هم بزرگواری کردن، قبول زحمت کردن تا جلسه شکل بگیره و به طور خاص از زحمات آقای آقازاده تشکر میکنم که برای تشکیلی همچین جلساتی زحمت میکشن. احساس میکنم کمک کوچک و لبیکیه به درخواست رهبر عزیزمون که خیلی اصرار دارن بر برگزاری جلسات کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی و انشالله مدرسه‌مون به برکت دعای صاحبمون و اربابمون قدمی در این راستا برداشته باشه و این خدمت رو از ما بپذیرن. عرضی که ما حالا تحت عنوان نظریه یا یک فکری که به ذهن قاصر ما رسیده میخواییم عرض کنیم این است که ضمن تأکید بر اهمیت علم رجال و جایگاه ویژه‌اش و تأثیر خاص مباحث رجالی در بحث ها به ویژه در بحث های جهتی و دلالی که ما رو این جهت تأثیر علم رجال خیلی اصرار داریم و تأکید داریم و خود حاج آقا هم تو درسشون بارها شده به کرات از اطلاعات این علم فاخر برای بحث های دلالی و برای فقه الحدیث استفاده فرمودن، حالا نمونه های ازش تو ذهنمه که عرض خواهم کرد، ولیکن یه نکته‌ای به ذهن ما رسیده که این سبک تعلیمی و مدرسه‌ای که در سند شناسی ما و بررسی صدور روایات اتفاق افتاده آسیب‌هایی داره که این آسیب‌ها یا باید پاسخ داده بشه یا باید مدیریت بشه و اصلاح بشه. این رو هم من بگم که این روش در بین متأخرین به ویژه اساتید معظمی که درس خارج می‌فرمایند چه بسا بیشتر از حیث آموزشی و مهارت تفقه آموختن به طلبه ها مورد استفاده قرار گرفته. من این رو درک می‌کنم و احتمال میدم قرائنی هم داریم که بعضی از بزرگان ما هدفشون از این شیوه استفاده از علم رجال در بحث‌های فقهی چه بسا صرفاً یک روش آموزشی باشه، نه با این اهتمام تو تفقه خودشون و فتوا دادن از این روش استفاده کنن. ما بیشتر در مورد کاربست علم رجال در فقه عرایض رو عرض خواهیم کرد. حالا این مقدماتی که عرض میکنم هر کدومش به زنگاه خودش مشخص میشه چرا. و نکته دیگه این که نظر ما تو این بحث ها ناظر به کتب معتبره حدیثی است به طور خاص. اگر جایی از ارجاع به کتب یاد میشود به عنوان یک روش سندشناسی، نظرمون طبیعتاً به کتب معتبر است. ما دو سبک برخورد با سند حدیث داریم که اتفاقاً این دو روش، دو روش مشهور قضاوت در دادگاه‌های دنیا و توی نظامات حقوقی عالم هم هست. یه روش، روش نگاه صفر و یکی و الگوریتمی و اصطلاح حقوقی امارات قانونی است که در گذشته نگارش حدیث هم تحت عنوان صحیح نگاری معروف بوده. یعنی رجالی یا فقیه می اومد یه اصولی رو، یه قواعدی رو بر خودش تعریف می کرد، روی این قواعد اصرار داشت، اینها رو به عنوان خطوط قرمز خودش تعریف می کرد و اگر سند داخل این الگوریتم، این قواعد و ضوابط قرار می گرفت مقبول بود و الا مردود بود. خب در بین متقدمین از اصحاب جوامع روایی، صحیح نگاران تو این طایفه فکری تعریف میشن. در بین متأخرین هم خب آقایونی که اهتمام و امر رجال دارن به صورت ویژه و خیلی روی ضوابط رجالی پای فشاری میکنن برای بحث صدور، طبیعتاً تابع این نگاه است. خروجی این نگاه به نظر ما میرسه، حالا حضرت استاد تصحیح میفرمایند اگر غیر از این است، خروجی این نگاه یک قاعده ای شده به نام اصالت و عدم الحجیه فر روایات الا ما خرج به دلیل. یعنی من اگر با روایتی مواجه میشوم، کار به کار این که این روایت در کدام کتاب است، در کدام جامعه حدیثی آمده ندارم. من روایت رو، سند رو بررسی میکنم، مرسل است یا غیر مرسل، مرفوع است، تعلیق دارد، دچار اعزال هست یا نه، با حالا همون استانداردهایی که تعریف شده تو علم رجال. افراد هم هیچ شوخی با هیچ کسی نداریم، نگاه میکنیم، راوی شخصیتش رو بررسی میکنیم، توثیقات و تاییداتی که در کتب رجالی متقدمین آمده. اگر از استانداردهای ما عبور کرد و گواهینامه صحت یا وثاقت رو دریافت کرد، این حدیث در فرایند استنباط حضور خواهد داشت و الا خیر. یه همچین نگاهی که عملا شما تراث حدیثی رو مواجه میبینید با یه چالش جدی که باید بره تو این بوته آزمایش و سربلند در بیاد و نتیجه هم از دست دادن بخش زیادی از تراث حدیثی است که حالا یه بخش از تبعات این نظره. یه بخش دیگه هم که حالا من اگر فرصت بشه نمیدونم تو این جلسه برسیم، یعنی من امیدوارم حاج آقا بازم تشریف بیارن، منت بذارن سر ما، اشکالات ما رو تصحیح کنن. یه اشکال دیگری که این نگاه داره، تهمت دست و جعل و وضع به احادیث موجوده در کتب معتبره که طرفداران این نظریه رسماً با این اعتقاد میان جلو که بله ممکن این جزء احادیث موضوعه باشه و بحث دواعی وضع رو مطرح میکنن، عوامل وضع و جعل حدیث رو مطرح میکنن. خیلی بحث مفصل و متاسفانه متورمی هم شده الان توی فقه الحدیث ما خودشون نشون میده. حالا چه کسانی طرفدارشن میگم این بحث جداییست و فصل مشبهی میطلبد. واقعا طلبه ما دچار این نگرانیست که نکند این احادیث موجود در این کتب معتبری شیعه مدسوسه و مجعوله باشن و این خیلی نگرانی بزرگی است و خیلی بی‌اعتمادی ویژه‌ای تولید میکنه نسبت به تراث حدیثی شیعه که به نظر ما این جزء آفات و خطرات این نگاه. نگاه دوم نگاهیه که امروز توی سیستم حقوقی دنیا بهش میگن دلایل معنوی. توی دادگاه ها اون نگاه امارات قانونی یک مدل قضاوته، مدل دلائل معنوی مدل دومه. مدل دلائل معنوی میگه شما شواهد، قرائن، معیدات و ویژگی هایی که میتونه باعث ظن به صدور و وثوق به صدور این حدیث بشود، حدیث رو موثوق صدور کند، بررسی کنید و جزو مهمترین این قرائن، این خیلی مهمه، بخش مهمی از عرض بنده اینجاست، جزو مهمترین این قرائن وجود حدیث در منابع معتبر شیعی است، یعنی حضور حدیث در کتابهای اصول اربعه متقدمین و اصول اربعه محمدون سلاس رحمت الله علیهم اجمعین، این خودش یکی از قرائن جدی است که میتواند ما را به ظن به صدور برساند. و در این نگاه که حالا تو قدما به جامع نگاری، این رو من از خود حاج آقا استفاده کردم، یه وقتی تفصیل بین صحیح نگاری و جامع نگاری، جامع نگاران قدیم سبک کارشون این بود که از نگاه خیلی از اساتید متهمن به اینکه اینا منبری بودن، یعنی سبک کاریشون خیلی متقن و علمی و دقیق نبوده، خلاصه از قرائن معنوی استفاده میکردن برای تثبیت صدور یک روایت. به نظر ما باید در درس هامون، در مباحث درس خارجمون، یا حداقل در مقام افتاء که قرار میگیریم، رویه امارات قانونی رو تبدیل کنیم به رویه دلائل معنوی. بله، مناقشات این روش و اشکالاتی که برش هست ما فی الجمله در جمع، از جمله اینکه این روش انضباط رو یه مقداری به هم میریزه، این رو ما قبول داریم، خیلی قابلیت های و اون استانداردهای آموزشی برای آموزش به طلاب، برای آموزش به کسانی که میخوان با ضابطه برن جلو ندارد، به ویژه برای ذهنهای ریاضی، ذهنهای صفر و یکی جذابیت نداره، ذهن الگوریتمی ریاضی صفر و یکی میگه به من ضابطه بده، قانون بده، این ارسال داره آری یا خیر، این محمد ابن سنان آری یا خیر، بالاخره این قبول کنم یا قبول نکنم. از این مدل برخورد با اسناد احادیث نرم افزار نمیشه تولید کرد، اما از اون مدل اول میشه نرم افزار تولید کرد، سند حدیث رو بهش داد و خروجی گرفت که این حدیث به نظر شما چجوریه، و با همین نرم افزارها الان ما کافی شریفمون که دیگه معتبرترین کتاب روایه شیعه است، بالغ بر یک سومش رو ما از دست خواهیم داد با نگاه امارات قانونی. البته حالا من استدلالم به این نیست که چون یه همچی چیزی اتفاق میفته ما بیایم یه باطلی رو بپذیریم که یه همچین اتفاقی نیفته، بنده به این استدلال نمی کنم، اما معتقدم این همه علماء ما از قدما و متقدمین تا متأخرین که حالا نمونه‌ای از اونها را اشاره خواهم کرد، اینها روی حساب و کتابی اعتماد کردن به این اخبار و اینها رو به عنوان تراث حدیثی شیعه پذیرفتند و از طرفداران این نظریه در قدما که بگذریم، در بین متأخرین به طور خاص من میخوام از مرحوم شیخ اعظم یاد کنم که ایشون متهمه به این که علم رجالش قوی نبوده یا اطلاعات رجالیش پایین بوده یا عرضم به حضور شما خیلی تتبع نداشته. این رو ما به نظرمون میرسه که صحیح نباشه این نسبت به مرحوم شیخ. اونهایی که اهلش هستن میگن شیخ اون گوشه کنایه های رجالی که زده توی کتابهاش خیلی دقیق به جا و ناشی از یک اطلاع خوبی نسبت به مباحث رجالی بود. یه مبنایی ایشون داره توی بحث صدور احادیث که اون مبنا باعث این رفتار مرحوم شیخ با بحث‌های صدوری و سندی شده و اهتمام ایشون نسبت به کلمات و روایات اهل بیت علیهم السلام که در کتب معتبر آمده شده، که این مبنا رو ایشون به طور خاص تو صفحه 351 جلد 1 رسائل می‌فرمایند، تعبیر معروفی دارند که لا شک للمتتبع فی احوال الروات المذکوره فی تراجمهم فی کون اکثر الاخبار بل جلها الا ما شذ و ندر صادرتن عن الائمه علیهم السلام. خیلی ادعای سترگ و مهمیه، از آدم ویژه‌ای هم صادر شده، یعنی کسیه که ما نمیتونیم متهمش کنیم. اینم من عرض کنم، گاهی اوقات ما یه مقداری نسبت به مسائل رجالی انتقادی چیزی داریم، این شبه هم هست که حال نداریم مثلا بریم کار رجالی بکنیم. و جالبه این نسبت دو طرفه داده شده، یعنی کسانی که این حرفا رو میزنن متهمن به اینکه آقا وقت بذارید برید کار رجالی بکنید، و از اون طرف مرحوم ناینی به کسانی که میرن مثلا در مورد کافی کار رجالی میکنند، این نسبت معروفی که مرحوم ناینی دادن که حرفت العاجز هست و حرفت العجزه هست، حالا به تعبیری نقل میکنه مرحوم های خوی ازیشون، اونها هم متاسفانه این طرف رو نسبت میدن که آقا شما برای جریان فقه الحدیث باید وقت بذارید و فقه الحدیث کار سختیه و بحث های فقهی و دلالی بحث های پیچیده ایه، شما میرید سراغ تاریخ و تاریخچه و چه میدونم فلانی خونه شون کجا بود کجا، مثلا این بحث ها اینا جذابیت داره، میرید سراغ. البته ما با هیچ کدوم از این نسبت ها موافق نیستیم و میدانیم نه مرحوم شیخ رو میشه متهم کرد به کمکاری و کم حوصلگی و امثال اینها، و نه اون بزرگوارانی که اهتمامات ویژه دارن. خب ما میبینیم از نزدیک زحمتی که میکشن برای سند یک روایت، برای صدور یک روایت. انصافا تعبیر اینه: اکثر الاخبار بل جلها الا ما شذ و ندر صادرتن عن الائمه علیهم السلام. البته در مورد این تعبیر مرحوم شیخ من دو تا نکته مختصر عرض کنم. یک این که
بل جسارتن شد 5 دقیقه.
بله 5 دقیقه وقت دارم. یک این که اول این عبارت مرحوم شیخ میگه معتمد توهو سابقاً، حرفی که من قبلاً بهش اعتماد داشتم، دلیلی که من قبلاً بهش اعتماد داشتم. خیلی ها ذهنشون رفته به این که مرحوم شیخ از این مقدمه ی حرفش برگشته که جل الاخبار صادرند از ائمه، در صورت که این نیست. اشکال حرف رو مرحوم شیخ خودش در پایان میگه، میگه از این حجیت خبر بالخصوص استفاده نمیشه و حجیت مطلق زن در میاد. اشکال ایشون به این حرف این نیست که جل الاخبار صادرند از معصومین، این به اون معناست. نکته دیگر هم این که بعد از این تعبیر ایشون چند صفحه بعد به جای تعبیر اکثر الاخبار بل جلها، یه مقداری تعبیر رو رقیق تر میکنن، از تعبیر اکثر الاخبار او کثیرها یا کثیر منها استفاده میکنن، که این هم به نظر ما عدول نیست. حالا توضیحی دارد که اگر لازم شد عرض میکنم مرحوم شیخ. از جمله دیگر علمایی که باز همین بیان و شبیه این بیان رو دارن مرحوم صاحب حدائق هستند، که خب در مقدمه اول و ثانی حدائق با یه بله قصه‌ای، با یه حالت روزخانی، واقعا ایشون احساس میکنه آدم قصه میخوره برای تراث حدیثی شیعه، که بعضی از علما یه دو تا حدیث شنیدن که هر دو حدیث هم از یونس ابن عبدالرحمنه، هر دو حدیث، و بعضی اصلا صدور این دو حدیث رو زیر سوال بردن به خاطر ملاحظاتی که اگر لازم شد عرض میکنم از آقای حسین شیرازی، به خاطر دو تا حدیث که آقا یه دستی یه جعلی یه زمانی تو شیعیان بوده، الان تراث حدیثی رو برداشتن با شمشیر تضعیف و ارزم به حضور شما ارسال و اینها دارن از بین میبرن، و حتی تقسیم رباعی که از زمان مرحوم ابن طاووس یا علامه وارد اصول شیعه و بحثای حدیثی شیعه شد، ایشون زیر سوال میبرد. یک استدلال خیلی مهم این عزیزان فرایند گردآوری احادیث و جریان تاریخ تدوین حدیث است، که اگر کسی داستانها و ماجراهای وسواس اصحاب رو در گردآوری احادیث یه مروری بکند، نسبت به این مسئله اذعان پیدا میکند که این نگاه باید به نگاه اصالت الحجیه. حالا ما نمیخوایم از اون تعبیر افراطی اخباریون استفاده کنیم که مقطوعت الصدور هستند، حتی ما نمیخوایم از نظریه مرحوم فاضل نراقی دفاع کنیم که ایشون قائل بود که کل ما فی الکتب الاربعه معتبرتون الا، ما میخوایم این بدبینی به خوشبینی تبدیل بشه، میخوایم این بناء اولیه که تصریح اساتید بزرگواران هست که شما در برخورد با یک حدیث، من کاری به کار این صاحب کتاب ندارم، من باید ببینم نحن ابناء الدلیل، ببینیم از حیث قواعد این سند سند درستی یا درست نیست. این نگاه باید اصلاح بشه. بعد صاحب حدائق توی کتاب مناقشاتی داره، از جمله این که میگه آقا شما ما رو متهم میکنید به اینکه آقا خب این حدیث نزد فلان عالم چه بود، مورد وثاقت بود، وثوق به صدورش داشت. خب این امر اجتهادیه، ایشان وثوق به صدور داشته، اجتهاد اون فقیه که برای من حجت نیست، حدس فقیه للفقیه حجت نیست. پاسخ میده به این امر به چند پاسخ، البته بعضی هم از مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه، از شهید ثانی نقل میکنه، از شهید اول نقل میکنه، نقل های ایشون هم تو مقدمه اول عزیزان ببینند. پاسخهایی میده، از جمله پاسخها این است که شما اینجا میایید ما رو متهم میکنید به این که وثاقت صدور در اسناد این روایات یک امر حدسی و اجتهادی است، بعد خودتون میرید سراغ توصیق های رجالی که اونها حدس فل حدس فل حدس هستند و از نگاه ایشون شناخت وثاقت راوی و عدالت راوی، اون هم با این فاصله های طولانی که بعضن بین اصحاب جوامع رجالی ما و خود رجالیون بوده است، اینها هم مبتنی بر حدسه. اگر قرار حدس حجت نباشه، خب این نقض بر شما وارده. که حالا کلمات خیلی دوست دارم این کلمات ایشون رو هم در جلد اول مقدمه اول و دوم حدائق عزیزان ببینن. حالا چون وقتم تموم شد انشالله از محضر رو استفاده میکنیم، بعد نکته بود عرض میکنم.
خیلی ممنونم از آقای وحیدی. حالا من با فهم قاصرم، اگر خیلی بخوام خلاصه مطلب ایشون رو عرض کنم، اینه که ایشون کبروی وثوق به صدوری هستن، منتها از نظر صغروی یکی از قرائن بسیار بسیار مهم رو در واقع وجود در کتب معتبره یا کتب اربعه میدونن. اینم برمیگرده به قرائن تاریخی که اصحاب در تدوین کتب داشتن که اونو انشالله در
فقط کتب رو بکنید کتب معتبره، این کتب اربعه نباشه که.
خب در خدمت استاد هستیم، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا لباس محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
استفاده کردیم از فرمایش تجاری وحیدی، فهمیدیم مطالب خوبی فرمودن. حالا منم نظرات که عرض میکنم، بعد حالا اگر لازم شد راجبشون بحثم بکنم. راجع به این دو سبکی که فرق حدیث باب نگاری و جامع نگاری و الان هم به صورت خبر ثقه یا خبر موسیقی، الان هم ما هم جامع نگار داشتیم هم صحیح نگار. نمونه بارزش در دوره ای از تاریخ شیعه مدرسه قوم مرکز تجمع صحیح نگاران بود، مثل مثلا احمد بن محمد بیس و اشکال مدرسه کوفه در دوره جامعه نگار بودن، مثل مثلا احمد بن محمد خالد برقینا، ولی اومدن ری جزء جامعه نگاران هست. الان هم ما خبر ثقه و موثوق داریم، هم ثقه ای داریم همونطور که فرمودن هم موثوق، ولی این که ما منحصر باشیم در این دو قالب و باید یا اینو بپذیریم یا اونو بپذیریم و هیچ راه دیگری بین اینها وجود نداشته باشه، نه اون موقعی دیگه بود نه الان میشه، نه لزومی داره. این حصر عقلی که نداره که محقق باید یا برخورد ثقه‌ای داشته باشیم به این شکل که مثلا ها تو اونهات افراطیش کلمه ثقتون رو توی کتاب رجالی ببینیم و اگر که ثقتون رو ندیدیم روایت رو کنار بذاریم، که خروجیش که همونطور که فرمودم بسیاری از این روایات رو خب با این سیستم نمیشه پذیریم و نه لزومن دلیل داره که اگه اینو میخواییم نپذیریم باید کنونم جامعه نگار و حالا با قراری که ما توی اطمینانی بودنش یا تو اطلاقش بحث داریم بود اگر لازم شد، یعنی که بالایی رو بپذیریم. راه های بینابینی هم هست و این راه ها جدید هم نیست که مثلا بگیم حالا تازه درست شده، تو همون قدما هم بوده. من یه نکته رو همین اول اشاره کنم، اونی که من میخوام ازش دفاع بکنم این هست که ما خبر ثقه را میپذیریم، خبر موثوق را هم میپذیریم، و این گونه نیست که اگر کلمه ثقتون نباشد ما دیگه خبر رو کلن کنار بذاریم، نه. ولی در وثوق هم به این گستردگی که آقایون ادعا میکنن نه، ما قائل نیستیم. ما حتی به کل کافی هم وثوق نداریم و خواهیم گفت خود نویسندگانش هم چنین ادعایی نداشتن. البته بعدن چرا، همونطور که ایشون گفت صاحب حدائق اینها این برداشت رو داشتن، ولی خود اونها هم نداشتن. والا توضیح میدم، من اول از میخوام بگم این راهکار دین که عرض میکنم که خبر یه سری اخبار از راه رجال و خبر صدا توصیل میشه، یکی از راه از راه خبر موثوق راهکاری است که از قدما هم بوده و حالا شواهدی هم عرض خواهم کرد. این یه نکته. و نکته دوم، همونطور که ایشون گفتن و منم کاملا موافقم، ما رجال ظرفیت های گسترده ای داره و در حوزه از این ظرفیت ها کامل استفاده نمیشه. یعنی اینی که الان رجالی که خونده میشه در عین اینکه خوبه خیلی کمه و بیش از اینها باید از رجال در استنباط استفاده کرد. یعنی کم که نباید بشه که هیچ، زیادتر هم باید بشه. اونتا نحوه استفاده مهمه، چگونه باید استفاده کرد، که فکر کنم تو اون بخش دلالی و جهتی رویا هم نظر هست. خب من این رو تو چند تا قسمت بگم که این 20 دقیقه وقتی که دارم مدعا تبیین بشه و نقاطی که اشتراک داریم با حاج آقا، نقاطی که اختلاف داریم هم روشن بشه. اولین نمونه ای که میخوام براتون بخونم از کتاب جوابات و اهل موصل مال شیخ مفید. شیخ مفید متوفای 413 است و جزء بغدادیین هست و معتقدیم که بغدادیین در حقیقت تو اون دوره بین قومیین و کفرین رو میدارد. یعنی قومیین رو اگر در اون مقطع زمانی ما صحیح نگار بدانیم و کوفیین رو جامع نگار، که البته بر اساس غلبه این هر حرف درستی هم هست که من گفتم، ولی بغدادیین جریانی بودن که به نحو ترکیبی عمل میکردن، یعنی از وثوق استفاده میکردن اما نه به این گستردگی، و از رجال هم استفاده میکردن. عبارتی که میخونم عبارت شیخ مفیده در کتاب جوابات و اهل موصل صفحه 20. ایشون اونجا روایتی رو اول نقل میکنه که روایت هم در فروع کافی اومده هم در ملایح زون فقیه شیخ سنی. یعنی همین شما میگید حالا کتب معتبره ایشون گفتن مثل خیلی از بزرگان دیگه و یعنی از اربعه هم فراتر، یا حالا ادهی میگن اربعه، ها میگم خود کسانی که اون زمان هم بودن از این بزرگان لزومن این برخورد رو نداشتن. این روایت رو شیخ کلینی در فروع کافی آورده، شیخ صدوق هم در ملایح زون فقیه آورده. در مورد بحث ماه رمضان هست و روز سیوم ماه رمضان روایت طولانی نمیکنه. بعد وقتی این روایت رو ایشون نقل میکنه عبارتش اینه، میگه هذا الحدیث غیر معتمد علیه. میگه من به این حدیثی که شیخ صدوق و شیخ طوسی، شیخ صدوق و ببخشید کلینی اعتماد کردن، من اعتماد نمی کنم. حالا چرا؟ لأن فی طریقهی محمد ابن سنان. ما الان نمی خواهیم بحث کنیم محمد ابن سنان ثقه است یا ثقه نیست، خودش بحث جداییست. ما محمد ابن سنان رو خودمونم ثقه می دونیم طبعا لآی شبیری می دونیم، ولی امام آی شبیری هم ثقه می دونیم. ولی می خواهم نوع برخورده بگم، میگه لأن فی طریقهی محمد ابن سنان و هو مدخول فی. یعنی چون محمد ببینید روایت خود رد کنه میاد روی نکته رجالی دست میذاره، میگه تو سند این روایت محمد ابن سنانه و محمد ابن سنان به نظر شیخ مفید مدخول فی، لعدل تو زمانی که جوابات و اهل الموصل رو مینوشه مدخول فی، و بر این اساس روایت رو کنار میذاره. همین شیخ مفید در موارد دیگری هم وجود داره که حالا خواستید آدرس میگم، ولی حالا چون طرف وفاقه شاید نیازی نباشه، که با این که راوی به نظر خودش هم ضعیفه روایت رو چیکار میکنه؟ اخذ میکنه. بنابراین ما باید یک راهکاری بین این دوتا داشته باشیم، یعنی همون کاری که شیخ مفید میکنه. یه جاهایی هست که توثیق راویان کارسازه، یه جایی هم هست که نه، توثیق راوی نیست، قرائن اطمینان آور وجود داره.
ولی اطمینان آور که حالا اطمینان رو هم بعد توضیح میدم به این سادگی به دست میاد. این دوتا در کنار هم باید باشه. بنابراین این روی کرد که ما بیایم بگیم خب مثلا فرض کنید، حالا مثالای ایشون زدن، مثالای دیگه هم هست، مثلا فلان زیارتنامه یا فلان دعا یا فلان حدیث چون سندش مرسله یا فلان راوی تو سندش ما کنار بذاریم، نه این شکلی ما نمیگیم. ولی از اون طرف هم این که ما بیایم بگیم خب پس راوی رو نمیخواد ما بررسی کنیم، ما بر اساس همون اشتهار یا کتب معتبره خود همون کسانی که تو اون دوره بودن در و همین کسانی که این کتب رو می‌نوشتن با هم اختلاف میشه. یه نمونه از شیخ مفید خوندم برای این ور که روایتی رو که کلینی و شیخ بر فرو و صدوق در من لا یحضر اعتماد کردن، شیخ مفید رد کرد و ردم به خاطر راوی کرد. و این نکته هم جالبه که محمد ابن سنان اتفاق مورد اعتماد شیخ صدوق و کلینی است و از نوع برخوردشون معلومه. این نشون میده توصیق و تذکیب راویان هم یه اموری نبوده که اون زمان بین همه مسلم باشه. حالا از اون ور قصه از مرحوم امام بگم که راوی ضعیفه ولی در عین حال روایت رو میپذیره. بله، در مرحوم امام در کتاب بله آدرسش رو کتاب الطهاره و این چاپای قدیمی جلد 3 صفحه 114 اونجا روایتی هست از حسین ابن زراره که روایتش مفصله، مال به اصطلاح لبن در میته و بیزه در تخم مرغ در مرغ مرده و انفهه در آهوی مرده است که بعد اونجا از حضرت سوال میکنند و بعد حضرت جواب میده و حضرت میگه که این اشکال نداره، حالا طولانی روایت رو کار نداریم. بعد توی اون سند روایت علی ابن عقبه هست، علی ابن حسن ابن رباط هست و من جمله همین حسین ابن زراره و اینا رو توثیق و تذیبش بحث میشه و مرحوم امام توثیق و اینها رو قبول نمی کنه. ولی بعد 11 تا قرینه میاره در همون کتاب الطهاره که بعد از اینکه این 11 قرینه رو ذکر میکنه میگه حالا این روایت موثوق صدوره و ما به او اخذ میکنیم. بنابراین من در کبرای موثوق الصدور با حاجا موافقم، یعنی اگر خبری خبر موثوق الصدور بود، موثوق معنای اطمینان نوعی، ولو راوی ضعیف باشه اخذ میشه. اما اطمینان نه اینجوری که فلان مثلا اندیشمند بزرگ در کتابش آورده یا در کتب معتبره اومده یا حتی در کتب اربعه اومده یا حتی در کتب اربعه تکرار شده، هم شیخ صدوق آورده هم کلینی آورده، نه اینجوری نیست. اگه مثل همین کاری که امام کرد اینجوری قرائن بچینید، ما وثوقش رو میپذیریم. البته ناگفته نماند ما منکر زحمت کلینی و عظمت ایشون نیستیم، اما صرف اعتماد کلینی یا صرف اعتماد شیخ صدوق نه، این باید یه مجموعه قرائنی در کنار هم چیده بشه. نمونش هم عرض کردم همین برخورد مرحوم امام با این روایت. بنابراین ما ثقه رو قبول داریم، موثوق الصدور رو هم قبول داریم و این رو یه رویکرد جدیدی نمیدونیم که مثلا 50 سال یا 100 سال یا اخیر باشه، نه توی شیخ مفید هم داریم روایت موثوق الصدور را به خاطر راوی که ضعیف میداند رد میکنه مثل محمد سلام. موثوق الصدور یعنی مدل امام، یعنی این قرائن اینجوری کنار هم چیدن که 11 قرینه بود. نکته دیگری که توی این صحبت، این راجب نکته اولمون، نکته دومی که تو صحبت گفته شد بحث این اومد که کتب رو ببینید، ما کاسه داغ‌تر از آش نباید بشیم. خود نویسندگان کتب عربه ببینیم چه ادعایی داشتن، بعد اون ادعا تا چه حد برای ما قابل استفاده است، البته باید استفاده کنیم، نگاه صفر و یک نمی کنیم، همه رو رد نمی کنیم، همه رو نمی پذیریم، ولی باید همون مقداری که هست. من به نظرم میاد در مورد عبارات مقدمه هم فروع کافی هم کافی هم من لا یحضر، مرحوم محدث بهرانی و بعضی از بزرگان دیگه یه مقدار شاید افراط کردن و خود نویسندگان این کتبم چون این ادعایی نداشتن. من بر چه اساسی میگم؟ ببینید در مقدمه کافی آقایون ادعا میکنن که مرحوم کلینی در اونجا ادعا کرده که من چیزایی که میارم همه صحیح و معتبرند و بعد صحیح رو هم اینجوری تفسیر میکنند که یعنی دیگه کار تمام و ما میتونیم عقص کنیم. نهایتا اگر شما اینو نمیخواد بپذیرید، کتب رجالی هم نباید بپذیرید. ببینید چند تا نکته رو عرض کنم. اولا در مقدمه خود کتاب کافی مرحوم کلینی میاد راه علاج بین خبرین متعارضین رو بررسی میکنه. همه آقایون میدونن که تعارض تو دو خبر مقطوع و صدور اتفاق نمیفته. تعارض مستقر، تعارض مستقر زمانی است که هر کدوم اینا صدور خبر دیگری رو تکذیب میکنن. خب وقتی که صدور دیگری رو تکذیب میکنن یعنی احتمال خطا تو دیگری هم میره. اگر یکی مقطوع و صدور باشه اون دیگه مرجع نیست، اون ممیز حجت از لا حجته. ولی مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی اونجا بحث تعارض بین خبرین رو مطرح میکنه و بعد نظر خودش رو هم در مورد تعارض خبرین مطرح میکنه و بحث میکنه و این رو ناظر به کافی هم میگیره. خب پس اگر مرحوم کلینی تصورش این بود که اون چی که در این کتاب هست مقطوع و صدور است و دیگه به لحاظ صدور جایش خدشه نیست، چطور تعارض رو مطرح کرده؟ و مرحوم شیخ مفید که از ما خیلی نزدیکتر به مرحوم کلینی، همونطور که دید اونم برداشتش این نبوده که اینها مقطوع و صدورن. حالا اگر لازم شد تو بخشای بعدی راجع به کلمه صحیح و تطوراتی که پیدا کردن بحث خواهیم کرد که منظور کلینی چی بوده. فقط هم اینی که گفتم اختصاص به شیخ مفید نداره. من اینجا نمونهای متعددی از شیخ طوسی دارم که شیخ طوسی میاد تصریح میکنه که این روایت را شیخ مفید نقل، شیخ کلینی نقل کرده و اعتماد کرده، یا شیخ صدوق نقل کرده و اعتماد کرده و میگه من این رو قبول ندارم. و در موارد متعددی از اینها هم میاد تضعیف به راوی میگیره. بنابراین شیخ طوسی هم برداشتش این نبوده که روایتی که مثلا کلینی در مرحوم کلینی علی الله مقامه شریف در کتاب کافی آورده روایت مقطوع الصدور است که دیگه هیچ بحثی توش نیست. من چند تا رو به عنوان نمونه براتون میخونم، بقیه‌ام آدرس میدم. در کتاب استبصار که اصلا کتابی است که برای حل باب تعارض و مسئله تعارض نوشته شده،
جسارتم 5 دقیقه
چشم، جلد اول صفحه 372 حدیث 8، اونجا دو تا روایت رو نقل میکنه. حالا روایت رو نمیخونم، بعد که میرسه میخواد حل کنه میگه فل میگه که لأن الاصل فیه ما واحد. این روادی که در طرف مقابل ما وجود داره از یه جا از یه اصل برمیخزن و هو عمار و ساباتی و اون اصل عماره. اصلا ما توی فهم اصول اربعه یه اختلاف نظری فکر میکنم داشته باشیم. ما فکر نمیکنیم تمام اون چی که در اصول اربعه بوده مقتوع و صدور بوده. البته این به معنای نیست که این سلب اعتبار بشه، اون بحث جدا نیست، ولی مقطوع صدور همونجا هم نبوده. میگه الان شیخ طوسی قبل از کتاب سوزی کتابخانه بغداد داره این مطلب رو میگه، یعنی هنوز اصول بودن. میگه این هر دو روایت از اصل عمار ساباتی هستن و هو ضعیف و فاسد المذهب لا یعمل علی ما یختص به روایته، که این مبنای خود شیخ طوسی است که در باب تعارض مرجعات صفاتی رو قائله و اگر یک روایتی راویش امامی و شیعه باشه، روایت مقابل امامی نباشه، امامی یعنی اثنا عشری، اون دیگری رو ساقط میکنه. اینجا میاد با اینکه میگه این دو تا روایت اینا اعتماد کردن، هر دو روایت هم از اصل عمار ساباتی از اصول اربعه است، ولی در این حال بر اساس همون مبنایی که داره کنار میذاره. بنابراین شیخ طوسی هم که نزدیک به اونها بوده چنین برداشتی نداشته. باز نمونه دیگر تو روایت بحث موت شهید که اذا مات الشهید من یومه یومه الغد الى آخر که بتا حتی تتغیر جرات و غسله که همه گناهان آمرز نمیشه، بعد به این روایت میخواد اشکال کنه، میخواد بگه حق الناس رو شامل نمیشه، مفصله. بعد اونجا میگه قد بینا فی کتاب صلات ان المعول علی هذا الخبر الذی روی فلان، میگه و طریق هذا الخبر رجال الزیدیه و لذا لا نعتمد علی، با اینکه شیخ صدوق به این روایت اعتماد کرده. نمونه های دیگه هم هست، دیگه میتونید مراجعه کنید. استبصار جلد 3 صفحه 22 حدیث 4، استبصار جلد 1 صفحه 372 حدیث 8، تهذیب جلد 6 صفحه 168 حدیث 7. اینا نمونه هایی هستن. همینطور جلد 9 تهذیب جلد 9 صفحه 40 اینم قشنگه، راجع بحث حمار اهلی است که اونجا هم میاد میگه این لحم حمار اهلی روایتی است که هم صدوق اعتماد داره هم کلینی، ولی من نمیتونم به این روایت اعتماد بکنم. اینم راجع به این. پس بنابراین عرض کنم که بین این دوتا رویکرد، رویکردهای بینابین هم هست، رویکردی که در اون دوره بغدادی ها داشتن، شیخ مفید بعد شیخ طوسی و اینا، رویکردی بین رویکرد سعی‌نگاری قمی ها و جامع‌نگاری کوفی ها بود. در دوره معاصرم مرحوم امام رو من مثال میزنم به عنوان کسی که ثقه رو میپذیره، موثوق هم میپذیره، منتها موثوق نه اینجوری با اون قرائن گسترده، و این راهکار به نظر ما راهکار مناسبی است و اگه ما اینجور عمل کنیم اون اتفاقات هم نمیفته، یعنی از دست دادن بخش های زیادی از تراث حدیثی هم نخواهد بود. من حتی آمار نگرفتم حالا یک سوم اینا، ولی توی وسائل برای میاه که من کار میکردم که طبعاً کافی قوی تر هست به لحاظ سندی و نسخه و اینها، ما نهایتاً بوده 20-30% ایراد سندی پیدا کردیم که جالب خیلی از اینا هم در کتاب وسائل مانه معید میان. مثلا تو همین روایات میاه یه دونه روایت میاره با سند معتبر، بعد دوتا مرسلم پایین تر میاره که دقیقاً همونو میگه الماو یطهر ولا یطهر. اون پایین رو ممکنه شما سندی رد کنی بگی آه مثلا این ابن اخت اوزاعی بوده سند ضعیفه، یا یکی دیگه ابو سمینه بوده، ما هم میگیم ضعیفه، ولی دقیقاً همین عبارت رو قبلش تو روایت صحیح السند آورده الماو یطهر ولا یطهر، یعنی نقش معید داشته، یعنی اینجور نبوده که کل روایتی که در کافی میاد. لذا توی برخورد با این کتابا باید روایت اول باب رو به عنوان روایت اصلی نگاه کرد. اون پایینی ها ممکنه سندش هم ضعیف باشه، به عنوان معید این آورده. حالا شما اگه خواستید همون مضمون رو استفاده کنید طوری نیست، ولی اگر خواستید از اون روایت یه مدلول دیگری استفاده کنید که دیگه این غیر از اون چیزیست که در ابتدای باب توسط نویسنده اومده، معلوم نیست که حتی اون مدلول خود مرحوم کلینی هم ملتزم بوده باشه. حالا اگه وقت لازم شد تو روایت تعریف القرآن عرض میکنم. اینم این نکته. بله، پس برخود قدما رو عرض کردم، مقدمه کافی رو گفتم، سبک بغدادی رو گفتم، تو زمان معاصر مرحوم امام رو ما مناسب میدونیم، شاخص خوبی میدونیم، و اینم یادتون باشه همونطور که از دست رفتن حدیث های معتبر خطرناکه، وارد شدن مطالب نامعتبر هم خطرناکه، و ما باید حجت داشته باشیم، نه به این معنا که حالا گفته شد که یعنی ما بی تفاوت باشیم، صدوق گفت که گفت مثلا، نه اینجوری نیست، مهمه، اونم یه قرینه است، ولی قرائن باید قوی بشه، یعنی همون مدلی که امام تو روایت برخورد کرد، اینا بیاد کنار هم جمع بشه، از مجموع به اطمینان برسی ما عکس کنیم.
متشکرم.
الله رب العالمین.
من به نظرم میرسه که بحث متمرکز کنیم روی محل نزاع و محل اختلاف که اون بحث صغروی و اینا، کبرا رو که همه ما، یعنی همه ما که دو بزرگوار ما که مرگی از اعراب نده، دو بزرگوار قبول دارن که در واقع هم وثاقت راوی و هم حجیت اخبار موثوق الصدور، ولی اختلاف در اینه که آیا وجود روایت در کتب معتبره میتواند وثوق به صدور ایجاد بکنه یا نه. و من خواهشم اینه که از عزیزانی که ممان مبادی تصوریه بس، چون ممکنه بعضی از دوستان هنوز با مفاهیم رجالی آشنا نباشن، اول یه مبنای خودشون یا تعریف خودشون از وثوق رو و اطمینان رو بیان کنن، اون وقت بفرمان که آیا، یعنی دفاع کنن از اینکه آقای وحیدی که آیا با قرائنی که میفرمان ما رو روشن کنن که آیا وجود در کتب معتبره یا کتب اربعه میتواند این صغرای ما رو تأمین کنه یا نه. در خدمتتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از استفاده کردیم. من پاسخ از تحلیلم عرض میکنم، یکی دو تا نکته عرض کنم. ببینید، ما سوالمون اینه، همین جملات اخیر فرمایش حاج آقا که من میخوام یه مقدار اینجا بیشتر تمرکز کنم، اینم بگم که مثلا حاج آقا میگن ما نهایتاً 20-30% اشکال روایی در روایات وسائل، اونم میاهش، پیدا کردیم. کوپاجا خیلی راحت میگن 20%، ولی این واقعا یعنی یک سوم، همون تقریبا همون یک سومی که در مورد کافی شریف هم ادعا شده و گفت که صاحب جامعه حدیثی نبودی که ببینی وقتی میگن 30% اون چه که با سحر اللیالی و نمیدونم خون دلها خوردند و چه زحمتها کشیدند و چه اجتهادات کردند، این رو بشه قربانی کرد به راحتی با اشکال سندی کنار گذاشت، چه میگذره بر اون بالاخره صاحب این توراست. یه نکته خیلی مهم دیگر که اتفاقا توی رجوع به روش‌های سند محور و این تأکید بر وثاقت صدور خیلی پرتکرار و من به نظرم عامل اصلی این نگاه اصلا همین باور بوده که چی؟ که حرف‌های خطرناکی در تراث حدیثی ما هست که ما اگر دقت‌های سندی نداشته باشیم این منجر میشه اینا وارد معارف شیعه بشه و این خیلی خطرناکه. ببینید این استدلال ها مرحوم علامه شهرانی، من عبارات شکی بتونم براتون میخونم که اصلا کاملا مشخصه نکته این که روی کرده حدیث شناسی خودشون رو سوق دادن به سمت اشکال سند گرفتن و بررسی رجالی کردن و تضعیف به راحتی اسناد روایات، همینه که آقا روایات مشتمل بر غلوه، مشتمل بر معارف صوفیانه است، مشتمل بر تعالیم نادرسته. و حالا جالب نمونه هایی هم که میارند اینجا یه اتفاق خیلی عجیبی میفته. ما مدام در مورد کتب معتبره شیعی 15 تا عامل میارن که چرا جعل حدیث اتفاق افتاد. از این 15 تا عامل 12 تاش جعل احادیث عامه است، اصلا ربطی به شیعه نداره. میگن آقا نمیدونم کاری که مواضع سیاسی و عوامل سیاسی رو مطرح میکنن، چون خود آقا تو درسشون تاکید داشتن که این بحث عوامل جعل حدیث رو دوستان برن ببینن که چی باعث شد اینقدر. ببینید این نگاه به طلبه این رو میده که پناه بر خدا، الان یه تعداد زیادی احادیث مدسوسه در تراث حدیثی شیعه است، ما باید بریم با اعمال دقت‌های رجالی و بررسی سندی از شر این احادیث مدسوسه. به عنوان نمونه مرحوم علامه شهرانی وقتی وارد این بحث، این کتابی دارن آیه ملکیان، آیه محمد باقر ملکیان، منهج و نقد الحدیث، بسیار به نظر من کتاب خوب و جامع و تتبع خوبی داره. اون کتابی هم که آقای رفیعی نوشتن در مورد اسباب وضع حدیث تا حدود زیادی نزدیک اون اسباب، توی اسباب با ایشون، و من ترجیح هم اینه که این کتاب رو عزیزان اگر ملاحظه بفرماین، ایشون از محقق شهرانی اونجا یه خاتمه ای نقل میکنه مفصل. بعد مثلا ببینید ایراد چی میگیره، میگه ما در روایاتمون در کافی داریم که نقص در ماه مبارک رمضان ابدا اتفاق نمی‌افتد و انه 30 یوم، همیشه ماه مبارک رمضان چیه؟ 30 روز است. چه نتیجه گیری میخوان بکنن؟ میگن این همچی روایتی که لا یمکن این روایت رو ما بپذیریم، چون که این روایت با اجماع شیعه ناسازگاره، پس این روایت مدسوس است. ببینید مقطوعت و صدور بودن هیچ منافاتی با خلاف اجماع شیعه بودن ندارد، گرچه ما ادعامون مقطوعت و صدور بودن هم نیست. اینم از بالاخره نکاتیه که بعضا نسبت داده میشه به این نظریه که بعد راحت تر بشه زدش، بگن آقا خود کلینی مقطوعت و صدور نمیدونسته، شما چجور کاسه داغتر از آشی. ما به هیچ عنوان ادعامون مقطوعت و صدور بودن اخبار کافی شریف نیست و کتب معتبره. ما عرضمون اینه شهادت کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی بر صدور این روایات کمتر از شهادت رجالیون در توثیق افراد نیست. اتفاق شگفت‌انگیزی که افتاده، آقایونی که سختگیری سندی میکنن تراث رو از دست میدن، میرن سراغ توثیقات عامه، یعنی میبینن خیلی خراب شد اوضاع، خیلی روایت از دست رفت، باز میدن از طریق توثیقات عامه، نمیدونم وقوع در اسناد فلان، مشایخ الاجازه، نمیدونم که اکثار نقل از عجل، عجل نقل عجله از ایشون، این تعابیر رو هی به کار میبرند و میارن به عنوان قاچاقی دوباره همون رواتی که انداختن بیرون دوباره بازیشون میدن، دوباره راهشون میدن. این به نظر ما داره یه اجحافی در حق تراث حدیثی شیعه اتفاق میفته. بعد ایشون نمونه مثال میزنه، اخبار صحو النبی رو میاره، اینو قطعا مجعوله و مدسوس است. آخه با کدوم برهان ما میگیم شما اخبار صحو النبی رو عزیزان یه بار بخونن؟ با اینکه تلقی من و شما اینه که قطعا این جزء تهمت هاییه که به رسول خدا زده شد. اخبار صحو النبی بحث اسحاء النبی رو مطرح میکنه و میگه خداوند متعال به حضرت، ببینید تحلیل بنده رو دقت کنید که این تحلیل خیلی طرفدار نداره ولی پذیرش این روایات رو راهش رو بر ما هموار میکنه. یعنی قطع به دست و جعل رو، ببینید قطع به دست و جعل رو از بین میبره. اخبار اسحاء النبی تحلیلش اینه، خداوند متعال دستور دادن پیامبر اکرم توی نمازشون یه سهوی عمدن مرتکب بشه. چرا؟ ذیل روایت توضیح داده، لالا یعیر احد احدا علی السهو، برای اینکه دیگران همدیگه رو بر سهو تعییر نکنن. همه شما هم میرید تو سجده سهو بعد از نماز طبق فتوای همه فقها، اون چیزی که ذکر اجماعیه، میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله به برکات. این ذکر مجمعون علیه و متفقون علیه ذکر سجده سهو این هیچ منافاتی هم با مبانی مسلم اعتقادی شیعه نداره. این روایت دقیقا مثل همون روایتی که امام صادق علیه السلام اومدن توی جمع علم غیب خودشون رو انکار فرمودند، بعد با دو تا راوی پا شدن رفتن در خونه گفتن، بعد دو تا راوی تعجب کردن گفتن مگه شما نگفتید ما علم غیب داریم چرا الان انکار؟ گفتن اینا ظرفیت نداشتن، باید برای اینا انکار میکرد. بعد فرمودن علم ما نسبت به اون آصف ابن برخیا که انده و علم من الکتاب، علم ما نسبت به ما که قطره من البحر. حضرات مأمور بودن یه جاهای معمولی رفتار کنن. این رو من تلقی نکردم. ببینید این که آقای ناینی میگه حرفت العجزه، گاهی اوقات اینه. من کار معرفتی روی معارف شیعه وقتی ضعیفه تا یه روایت میبینم که مثلا امام امیرالمومنین علیه السلام یه نماز بدون طهر خوندند، روایت نقل شده نماز بدون طهر خوندند، بعد یه منادی اومد ندا کرد که نمازتون رو اعاده کنید، علی دستور داد. یا اگر روایت نقل شد که عرضم به حضور شما امام سجاد فاتحه الکتاب نخوندند، یا این قضایا که اینها این قبیل داستان‌ها خیلی تو روایات ما هست و ما اینا رو نقل نمی‌کنیم از ترس اینکه اینا مجهول است و با مقام امام ناسازگار. روایت داریم امام صادق علیه السلام سر نماز کسی رد می‌شد یه سنگی برداشتن اینجوری پرت کردن به سمتش که من تو رو کار دارم، یا جریان‌های دیگه. ما این جریان دست و جعل و اشکال صدوری رو نگه داشتیم برای این روایات. نمیتونیم تحلیل کنیم گاهی اوقات که منافات داره با مقام امام، این ناسازگار با مقام. حواسمون به این جهت معرفتی قضیه نیست که خداوند متعال تأکید داشته از اهل بیت و پیامبر معمولی رفتار کنند. انما انا بشرون مثل، نه معمولی هستند، این خیلی فرق میکنه. باید معمولی رفتار کنن تا مردم بتونن الگو پذیری کنن، تا بتونن تأثیر کنن، تا بتونن بفهمن که ایشون یکی از خودشونه، یا دوچار غلو نشن، یا دوچار اون مشکلاتی که اظهار علم غیب داره و گفت اونهایی که خبردار شدن از کارهای عیسی علیه السلام خب گفتن ان الله ثالث و ثلاثه، باید گاهی خود کتمان سر کرد، باید اظهار نکرد. این یه جریان معرفتیه، ما متوجه این نمیشیم، بعد بلافاصله میایم اشکال سندی رو میذاریم به عنوان یه پشتیبان که بگیم اینا جزء روایت محسوس است، مجهول است. بعد دچار این حالتی که الان عمده طلبه های ما، من چند روزا بعضی دوستان اطلاعات شناسایی یه صوتی از درس شما آقا واسه ما فرستادن که یکی از طلبه خدمت شما عرض میکنه که آقا از وقتی شما این بحث دقت های سندی رو میگید ما دیگه منبر نمیتونیم بریم. بعد شما خیلی جواب حکیمانه و دقیقی به اون طلبه میدید که اولا این سیستم همین قرائن و جمع‌آوری امارات رو میفرمایید، یکی هم اسناد به ارباب مقاتل که به بالاخره صاحب کتاب نسبت بدید.
اگر خواب تعریف کنن حل دارید.
بله، حالا این نگاه رو میخوام عرض کنم، خروجی فرمایش حضرت عالی و این نگاه و این همین جریان خطر ورود مطالب نامعتبر، این شده که ما در مواجهه با تراث حدیثی احتمال دست و جعل و ورود احادیث اسرائیلیات آقای شعرانی 15مین مثالی که میزنه بحث اسرائیلیاته. و تو اسرائیلیات آقا چی مثال میزنه؟ میگه روایت کعب الاحبار رو عرضم به حضور شما، اون یکی کیه که ابو هریره، این دوتا. خب این اصلا چه ربطی به تراث حدیثی شیعه داره؟
سالتان چهار پنده.
بله عرضم پس اینه که ببینید باز خروجی ورمانش حضرت استاد این شد که اصالت عدم اعتماد بنا بر اینکه اخبار مدسوسه امروزه در تراث حدیثی شیعه وجود دارد و اینجا ما خودمون خیلی عرض داریم که هاشا و کلا، یعنی واقعا آدم نمیتونه با یقین و قطع ادعا بکنه این حدیث مدسوسه. بله ممکنه بگیم تقیتنه، همین روایت 30 روزه بودن ماه مبارک رمضان، همین روایت که آقای علامه شهرانی میگه این جزء روایت مدسوس است، عامه یه قولی درشون بوده که ماه مبارک رمضان همیشه 30 روز است، احتمال تقیه. دو اصلا تقیه مگه منحصر در موافقت با عامه؟ مگه ما اون تقیه لشیعه رو قبول نداریم که ما حفظن لشیعه نمیخوایم شما شناخته بشید، میخوایم تابلو نشید؟ خیلی اینو خوب صاحب حدایق توضیح میده، میگه شیعه اگه بر یه قول اجتماع میکردن یکسان بود فکرشون سری شناخته میشدن، اهل بیت تحفظن بر شیعه تو اینا اختلافات انا و خالفت و بینهم ایجاد اختلاف میکنن. چرا اصرار دارید برای اینکه یه روایت رو نسبت به تقیه بدید؟ حتما دنبال یه قول تو عامه بگردی، لزومن قولی تو عامه لازم نیست باشه، گاهی اوقات فقط برای اینه که شما شناخته نشید، تابلو نشید، دیده نشید به عنوانه. این هم یه نکته. و بسیاری از اون چی که به عنوان جعل مثال آورده ایشون که من آدرس میدم، این منهج نقد الحدیث توی نور کتابخانه نورم هست، صفحه یه جلد یک صفحه 125 کلام علامه شهرانی رو میاره، در 15 تا دغدغه دست و جعل و اینا ایشون مثلا تقریبا عمده اینها احادیث یا عامه است یا عوامل جعل روایت نبویه، ربطی به تراث شیعه نداره، یا روایاتی که موافقت عامه داره و تقیتاً صادر شده. جریان تعارض هم که آقا فرمودن، تعارض بین الحجتینه، من این رو از آقا و امثال آقا یاد گرفتیم دیگه، یعنی کلینی حجت دانسته که اینو آورده، مقتوع صدور ندارسته. بله تعارض بین مقتوعین معنا ندارد ولی قطعاً حجت دانسته، وش این خود شهادتیه بر حجیت این خبر. اگر حجت نمیدانست طبیعتاً به عنوان یکی از طرفین دعوا در کتاب نقل نمی‌کرد. البته مبنای مرحوم کلینی خب تخییر بین اخبار متعارض است، به خاطر اینکه خود اخبار تعادل و ترجیح ایشون مبتلا به مشکلاتی میدونه، رفته سراغ تخییر، از اون باب دوتاشو نقل میکنه. این به معنای این نیست که قطع به صدور زیر سوال بره، اگر هم قطع به صدور زیر سوال بره عرض ما اعتبار و شهادت بر اعتبار. عذرخواهی میکنم من یکم هم صدام بلند کردم، ببخشید.
خیلی متشکرم. 15 دقیقه پایانی رو در خدمت آقا هستیم، بعدش شالله عزیزان 5 دقیقه بحثشون رو جمع بنده میکنن. رفقا اگر سوالم دارن دیگه، اگر متوجه شده که داستان چی بوده، سوالاتتون هم زودتر بفرستید. یه صلوات ختم کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که باز روم نکته تأکید میکنم، یعنی دوگانه درست نکنیم که یا باید فقط خبر ثقه را، اونم مثلا ثقه‌ای که در رجال تصریح به توثیق شده باشه بپذیریم، یا اینکه ما بیایم کل مثلا روایات کتب اربعه رو بپذیریم، یا تعبیر آجا کل روایات کتب معتبره رو بپذیریم. نه این دوگانه امروز وجود داره، یعنی همه حتما باید چنین دو قول باشن، اینا نه حصر عقلی بین این دوتا وجود داره و نه در بین فقهای امروز چنین حصری وجود داره و نه حتی در قدما بوده. بله این دروکت بوده، الان هم هست و مرحوم شهرانی را میشون مثال زدن. بله اینا بودن، ما که نمیگیم نبودن، اینا بودن، ما از اون روکت دفاع نمی کنیم، ولی معنای عدم پذیرش روکت شهر مرحوم علامه شهرانی لزوماً پذیرش روکت مقابل نیست. روی کردی که بنده ازش دفاع میکنم تو بحث قبلی هم گفتم همون روی کردیست که مرحوم امامی داره، یعنی خبر سره را قبول میکنن، خبر موثوق را هم میپذیرن، ولی معنای موثوق به این گستردگی نیست. مثالش همون روایت حسین خالد که میتونم 11 قرنه میشه. من بحث رو با همین معنای وثوق شروع کنم که موثوق که ما میگیم یعنی چی. خود مرحوم امام وثوق صدوری رو اینجور توضیح داده و این توضیح رو به نظر ما هم توضیح درست و قابل دفاعی است. در همون کتاب الطهاره وقتی داره بحث میکنه راجع به همین روایت حسین بن خالد میگه اینو. میگه وثوق صدوری یعنی اطمینان نوعی به صدور خبر. اطمینان نوعی، ببینید اطمینان، نه ظن عقلای سر، اطمینان. اطمینان علم عرفیه، یعنی ما با دقت‌های علمی ممکنه به این یقین نگیم، ولی عرف با این معامله علم میکنه. اطمینان به صدور خبر از راه، هر راه. بعد میگه یکی از راه ها خود رجاله، یعنی وقتی راویان روایت همه ثقه باشن، همه امامی باشن، خودم اطمینان هم پیدا میکنه. یکی از قرائن میتونه متن روایت باشه، یعنی متن روایت به گونه‌ای باشد که انسان اطمینان پیدا کند که این متن از غیر معصوم سر نمیزنه، یا در اون زمان کسی غیر از معصوم نمیتوانست این رو بگه. یکی دیگر از قرائن برخورد مشهور فقهای قدیمه، که حالا ما معتقدیم مشهور باید بشه مدارس متعدد تا ضابط من بشه، اینها هست، ما هم اینا رو قبول داریم. لذا اون آقا هم که همونطور کلمه چون خبر آنجا میرسه، اینا نشون میدادن باید سوال رو که جواب ده خیلی حواسو جمع کنه، چون من نمیدونستم ایشون داره ضبط میکنه، من هم فکر میکردم این ضبط تا تهران هم میاد. درس تموم شد گفت من میخوام برم تبلیغ، الان سند دارم چیکار کنم؟ گفتم که خب سند دارم چه تحلیل کنی؟ قرائن رو که میتونی بچینی، برخورد قدما رو که میتونی ببینی، از این طرق میتونم که فرمودید، تون خیلی هم دقیق فرمودید، همینا رو گفته بودم. آره به هر صورت اینه، یعنی قضیه این نیست که ما یه دوگانه کنیم، یا این یا اون، که اگه این نشود کلا بره بیرون. وثوق به صدور به این صورته و از این راه به دست میاد، این میشه اون اطمینان. اگر در جای این اطمینان بیاد عکس میکنیم، تو همین بحثای میاه رام که آقا در جمع هستن نمونه‌ای از روایت مرسله ولی شهرت عملیه قدماییه داره، اون رو میپذیریم وقتی مدارس مختلف داره. عکسش هم هست، روایت راویان همه امامی ثقه هستن ولی اعراض مشهور قدما رو داره، خب اونجا رو ما نمیپذیریم. مرحوم امام همین کارو میکنه، ما اینا رو انکار نکنیم، ولی اون دوگانه وجود نداره. خب حالا برمیگردم به همون اطمینان. پس این اطمینانی که میگیم یعنی این، یعنی وثوق نوعی. تو این وثوق نوعی البته اون نکاتی که شما فرمودید حتما هست و لذا برخورد مرحوم کلینی یک قرینه است. یعنی وقتی کلینی، مرحوم کلینی یک روایت رو میاره، مثلا اگر اول باب بیاره، حالا من راجع به روایت بعد این درصد که شما میگیرید میگید 30%، بعد یه دفعه میاد میگه 1/3 روایت کافی میره، این وزن مساوی به همه روایت داده میشه، میگید 1/3، در حالی که وزن اینا مساوی نیست. روایت اول باب با روایت آخر باب فرق میکنه. مثلا وقتی که من تا روایت 6 میپذیرم، روایت 7 و 8 رو بلاز سندی رد میکنم یا 9، خب این 3 میشه 1/3، از 9 شده 3، ولی این 3 خیلیش معیدن، یعنی اصلا نتیجه رو عوض نمیکنن. الان مثلا تو همین روایت میاه، همو باب اول میاه که الان با دوستان بحث میکردیم، 10 روایت مرحوم صاحب وسائل میاره، ما از این 10 تو همین کلاس روایی که اینجا میشه 3 سندشو رد کردیم، ولی اینا در نتیجه هیچ اثری نداره، چون اینا معید همون مطالب قبلی هستن و لذا 3 بشه 30% به این نیست که 30% از بین میره. حتی من اصلا مطمئن نیستم که اونا واقعا این 30% رو هم به لحاظ سندی قبول داشتن، چه بسا این ترتیب چینش که اونا رو اول میاره اینا رو بعد میاره، این احتمال رو تقویت میکنه که خود این آقا اینا به عنوان معید آوردن. بعد نکته بعد، ما ادعا نکردیم که وقتی یک روایتی به لحاظ سندی نمیپذیریم این روایت مجعوله، ما گفتیم ضعیفه و ضعیف تا مجعول فاصله است. روایت ضعیف به عنوان معید میتونه ذکر بشه، اشکالم نداره. بحث مجعول بحث دیگری است. من وقتی سند روایت رو بررسی میکنم میگم آقا من قرائنی که این همین اطمینانی که امام میگه، نه یه ظن کلی و قله، این اطمینان برای من به دست نیامده، راوی هم مثلا ضعیفه، فرض کنید راوی هم مثلا، حالا یه کسی رو بگیم که دیگه دعوا توش نیاد، مثلا کی رو مثال بزنیم؟ شما کی رو ضعیف میدانید؟ اونو بگید. من ابو سمین است، بعد این ابو سمین است سند رو نمیتونم بپذیرم، قرآن وثوقم ندارم، روایت رو میذارم کنار. میذارم کنار نه یعنی این که روایت مجعوله، یعنی این روایت ضعیفه، یعنی حجیتش برای من ثابت نشده. خب نشد. کما اینکه شما دید در همون زمان هم روایتی که حجیتش برای مرحوم کلینی ثابت بود، برای مرحوم شیخ صدوق ثابت بود، نمونه براتون خوندم. شیخ مفید اومد رد کرد، شیخ طوسی اومد رد کرد. بنابراین یه چیز عجیب و غریبی نیست، اون زمان هم بوده، الان هم میتونه باشه، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا خیلی نزدیکتر بریم، مرحوم امام و مرحوم لغوی بگید، آیه خامنه‌ای پشت سر هم یه خط فکری هم دارن، یه اندیش هم دارن، جفتشون هم مکاسب محرمه گفتن، هم امام گفته هم آیه خامنه‌ای گفته. خب بعضی از روایات رو که امام به لحاظ سندی نمیپذیره، آیه خامنه‌ای میپذیره، بعضی جا برعکسه. این اختلاف داشتن نه اینکه یعنی اون کذب جعله، نهایت روایت ضعیفه و ذکرش به عنوان معید ایرادی نداره. این راجع به معنای اطمینان و این نکته 30%. نکته دیگه، ما هم اتام در مورد کنیم اتام حجت داشتیم، ما همین رو میخواییم بگیم. ما میخواییم بگیم مرحوم کلینی برای روایتی که آورده حجت داشته، نه اینکه قطع به صدور داشته، ما هم همین رو میخواییم بگیم. بعد حجیت یه امری نیست که تساوی داشته باشه، حتی فقهایی که توی یه مدرسه هم هستن لزوماً با هم تساوی فکری ندارن. گفتم امام آقای خامنه‌ای رو که دیگه کسی نمیتونه تشکیک کنه، لااقل تو اینجا که فکر نکنم کسی تشکیک کنه. ولی در عین حال که اینا یک مدرسه هستن، خب اختلاف نظرم دارن. تو قدما هم هست، شیخ مفید با کلینی. وقتی این رو پذیرفتید، حالا بعد من یه سوال میام جلوتر. آیا بین مبانی متخذ از سوی شما با مبانی متخذ از سوی مرحوم کلینی تساوی است؟ یا عموم خصوص مطلق، یعنی هر چی که اونها حجت میدانستند، یعنی تو مبانی حجت منظورمه، شما هم حجت میدانید؟ البته اگر شما حجت بدانید میتونید نسبت به مرحوم کلینی این حرف رو بزنید، ولی دوباره دیگه شیخ صدوق رو نمیتونید بگید، چون خب شیخ صدوق هم مبانی متفاوتی داره با مرحوم کلینی. نمونهش همین نحوه تعامل با روایت سهل بن زیاده که مرحوم کلینی اینها رو در اول باب میاره و استناد میکنه، ولی مرحوم صدوق اینها رو در حد معید میاره، روایت مستند نمیذاره. بنابراین شما مبانی تو بدید و معمولا بین مبانی ما در حجیت منوچ، یعنی ما یه جا حرف مرحوم کلینی رو قبول کردیم، یه جا مرحوم صدوق رو قبول کردیم، یه جا مرحوم شیخ طوسی رو قبول کردیم، مبانی از کل این مجموعه خارج نیست، ولی با هیچ کدوم اینا تساوی یا حتی اون خصوص مطلق هم نداره. در نتیجه ملازمه‌ای بین حجت دانستن اونها با ما وجود نداره. اما اینکه گفتید، همین فرمودید که این نقض رو ما میاریم تو کتب رجال، خب شما اینو اینجوری میگید، میگید مبانی ما تلازم نداره، خب ما میگیم با نجاشی مگه تلازم داره؟ اونو چی میگید؟ ببینید ما اونجا برخورد شهادتی نمی کنیم. البته من انکار نمی کنم، بله برخی از فقها بودن که رجوعشون به کتب رجال از باب شهادت بوده، مثل مرحوم مقدس اردبیلی. به همین جهت تعدد و عدالت رو هم مرحوم مقدس اردبیلی شرط میکنه تو رجال، چون میگه در شهادت لازمه. ولی خب اون برخود رو ما نمیپذیریم، شهادت اخبار حسی میخواد و ما نمیتونیم احراز کنیم، چه در مورد مرحوم کلینی و شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی که روایاتی که آوردن همه رو احراز حسی کردن. در رجال هم ما نمیتونیم احراز کنیم که همش حسی. برخورد ما توی قضیه رجال به این صورته که البته مشابه همین رو این ورم داریم انجام میدیم، مشابه این رو این ورم انجام میدیم. ما دو تا یعنی راههایی برای حجیت رجال مطرحه که حالا دوستان اگه خواستم من توی اول بحث رجال مبانی رجوع به علم رجال بحث کردم، آیه مروی هم داره بحثشو تو مبادی علم رجال خدمت شما. یک راه شهادته که مورد قبول نیست، راه دیگه خبر واحده که حالا توضیح میدم با توجه به توسعه ادله وجود خبرات به موضوعات یه جایی به درد میخوره. راه سوم انضمام قرائن اطمینان آور، یعنی اخذ به اطمینان حاصل از قول رجالی است. یه راه که اینا میپذیم. یه راه دیگه رجوع جاهل به عالمه و اخذ تعبدی به قول عالمه که اینو نمیپذیریم چون در خارج از فقه امضا نشده. حالا اجمالا عرض میکنم به درد رجال اینا نمیخوره. بنابراین ما وقتی با کتاب رجال روبرو میشیم نمیگیم چون نجاشی گفته ثقه است پس ثقه است یا شیخ طوسی گفته تمام شد، ما میایم یک دعب نویسنده رو تو اون کتاب به دست میاریم. مثلا فرق میکنه که شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول یه مطلبی رو بگه یا در کتاب استبصار یه مطلبی رو بگه یا در کتاب رجال بگه، مقام سخن فرق میکنه. دعب نویسنده رو تو کتاب رجالی به دست میاریم. بعد که به دست آوردیم این دب یه اصلی میسازه الا ما خرج به دلیل. مثلا کتاب موجود ابن غزائری بر فرض اینکه صدورش ثابت بشه و انتصابش به ابن غزائری درست بشه که خود این اول کلامه، روشی که در کتاب به کار رفته روش اجتهادی است، یعنی همونی که شما از مرحوم شهرانی هم نقل کردید، یعنی اون باور خودمون رو اصل بذاریم، روایت رو عرضه کنیم به این باور، اگر جور در اومد بپذیریم، جور در نیومد بگیم راوی ضعیف بوده. تو کتاب ابن غزاری این دیده میشه، کتاب منسوب به ابن غزاری، ما اینو قبول نمیکنیم. اما اگر تو نجاشی یا توی شیخ برخورد متفاوتی داریم، اونم تو رجالش بر اساس رویه کثرت و ندرت به دست میاد که اصل در کتاب نجاشی و همینطور رجال شیخ کلام نیمه کار است، استفاده از منابع رجالی قدیم تره، یعنی همینطور کشی هم که اصلا خود روایت بیاره. این اصل که شما به دست آوردید، این اصل جاری میشه، یعنی با کثرت و ندرت دست میاد الا ما خرج به دلیل. لذا جایی که مثلا نمونه عینی بخوام براتون مثال بزنم، توی علی ابن حدید شیخ طوسی تضعیف میکنه، ولی بر اساس قرائنی حدس میزنیم که این تضعیف تضعیف اجتهادی بوده، مرحوم علامه بحرالعلوم بحث کرده، و چون احتمال اجتهادی بودن میره دیگه ادله حجت خبر واحد نمیگیرش، شهادت هم که نمیگیرش. اما باز این نیست که حرف شیخ طوسی بگیم خب اجتهادی بود کلا میذاریم کنار، یه قرینه است. باقی قرائن رو هم میچینیم کنارش، از مجموع قرائن مثلا حالا ما البته قائل میشیم به وساقت علی ابن حدید، بزرگان قبلی هم اختلاف داشتن، اتفاقا مرحوم امام که علی ابن حدید رو کنار میذاره میگه من به اطمینان نرسیدم، یعنی قبول داره، علامه بحرالعلوم میگه به اطمینان رسیدم، کلام بحثای دوم. بنابراین تو رو شهادت اخبار حسی میخواد، نه در مورد مرحوم کلینی هست، مرحوم کلینی روایت رو حجت میدونسته میپذیرم، اونم نه به این شکل، روایات اوائل باب رو حجت میرسه، روایات اواخر رو ممکنه حجت میرسه، ممکنه معید آورده، یعنی معلومه خودش هم حجت میرسه، معید آورده. به هر حال این رو آورده، اینم یه قرینه است. تو رجال هم ما همین کارو میکنیم، جاهایی که اصل یعنی روند کتاب به سمت اجتهادی بودنه یا قرینه بر اجتهادی بودن وجود داره، اونجا صرف نقل برای وساقت یا تضعیف کافی نیست، مجموعه قرائن رو میچیم کنار هم، و لذا افرادی مثل ابراهیم بن هاشم توثیق میشن با اینکه کلمه ثقتون هم ندارند. روی حساب این قضیه شهادت مرحوم کلینی که نقض بشه به شهادت نجاشی، نه به عنوان قرینه چرا اونجا ما هم میکنیم. بحث استفاده از توثیقات عامه، من فکر نمی کنم ما گیر کردیم، یعنی ما نظر نکرده بودیم که مثلا 90% روایت کافی در بیاد که بعد دیدیم تو توثیقات خاص در نمیاد، حالا رفتیم سراغ توثیقات عام که یه جون عدد 90% رو به دست بیاریم. اصلا شما میدونید در میان فقهای مختلف عدد متفاوت داره، یعنی شما مبانی رجالی های شبیری وارد بشید به یه عدد میرسید، با های خویی برید به یه عدد دیگه میرسید، با مبانی خودتون برید یه عدد سومی پیدا میشه، اینا بحث های اجتهادی است. توثیقات عام هم همینه، یعنی چرا توثیقات خاص حجت میشن؟ چون ادله حجت خبر واحد بعضی ها رو میگیره، بعضی دیگه هم با انضمام قرائن اطمینان آور به دست میاد. توثیقات عام هم دقیقاً به همین صورتن. و بعد اون چه که از توثیقات عام شما حجت دانستید و از توثیقات خاص حجت دانستید، طبیعتاً حجتی است که خداوند با اونها بر ما محاجه خواهد کرد و این مجموع رو هم استفاده میکنیم.
متشکرم.
بله این نکته هم باز من تاکید میکنم، صرف این که راوی ثقه نبود یا حدیث مرسل بود معناش کنار گذاشتن روایت نیست. ما توی برخورد طلبا باید افراط و تفریط رو از بین ببریم، یعنی در عین اینکه این نوع برخورد افراطی رو رد می‌کنیم، همزمان اون برخورد تفریطی رو هم بزنیم. حالا از اینا بخوایم توی این مبانی وارد بشن، حالا بعد به هر حجتی که رسیدن مجتهد نشدن، مبانی که مجتهدینشون بهش رسیدن راه گشا خورد.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. 5 دقیقه جمع‌بندی ان شاءالله بعدش در خدمت آقاهم هستیم و سوالاتون
بخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این جلسه برکتش اینه که دوستان استاد ببینن واقعا توی مباحث. حاج آقا مخصوصا تو بحث کردن ببینید چه هنرنمایی اتفاق میفته، که یعنی از اون چه که ما گفتیم برای نقض خودمون، یعنی مدعای ما اینجا داره علیه ما استفاده میشه. این واقعا خیلی مغتنمه و توانمندی حاج آقا. من تشکر میکنم، خیلی استفاده نکات متعددی نوشتم استفاده کردم. چند تا سوال دارم که به زنگاه بحث ما با آجا روشن بشه، یعنی طلبه از این جلسه رفتن بیرون یا کسی صوت این جلسه رو شنید سوال مشخص بشه. ببینید آجا، ما ادعامون اعتبار تمام کتب اربعه نیست، اینو مکرر عرض کردیم. عرض ما این است که شهادت مرحوم کلینی جزء قرائن اعتبار است. بنده حداقل تا الان تو این مدتی که از درس از اتالی استفاده کردم یادم نمیاد شما این رو به عنوان قرینه اعتبار فرموده باشید، یعنی نقل رجالیون رو میفرمایید فلانی ثقتون گفته، ولی این که وجوده فی الکافی یؤید اعتباره بنده به خاطر ندارم، حالا شاید روی ملاحظاتی. نکته دیگر، اصل مورد اختلاف ما با این سبک فکری که گاهی اوقات بنده فکر می‌کنم این سبک آموزشیه، یعنی حضرت استاد چون باید شاگرد تربیت کنن، چون میخوان مجتهد تربیت کنن، باید برن تو الگوریتم ثابت، شاید از این بابه تفاوت. ولی احساس میکنم ما بنا رو، بنای اصلی رو بر اعتبار و خوشبینی به روایات کتب معتبر گذاشتیم. حضرت عالی نه، یعنی مثلا این دوستمون که الان سوال نوشتن که اون اصالت و عدم الحجیه رو مبنا قرار میدن در روایات، بعد الا مخرجه به دلیل، و ما همینجا بحث داریم که نه، اتفاقا باید نگاه رو تغییر داد و از اون سو با توجه به اون قرائن ها، یعنی مجموعه قرائنی که مرحوم شیخ، مرحوم آخون تو درر و تو حاشیه فرائد، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم ارزم به حضور شما شهید ثانی، مرحوم شهید اول، مرحوم محقق و مرحوم علامه، البته علامه تو این فاز نیست ولی اسم ببخشید، مرحوم علامه نه، مرحوم صاحب معالم، صاحب معالم تو مقدمه منتقل جامعان، اون تراکمی که از قرائن این بزرگواران جمع میکنن بر این که وجود حدیث در کتب معتبره قرینه جدی بر اعتبار است، قطع به صدورنا اعتبار، این باید راه داده بشه توی درسهای ما، این باید به رسمیت شناخته بشه، کتاب خودش وجود در کتاب جز قرائن معتبر است. بنده این برخورد رو احراز نکردم. یه سوال روشن هم دارم که آجا شما وجود اخبار مجعوله رو در تراث حدیثی شیعه در کتب معتبره میپذیرید یا نه؟ حالا آجا فرمودن ضعیف با مجعول فرق داره، خیلی تذکر به جای و باید دقت بشه. عرض بندم این نبود که این همانی بین این هاست. عرض بنده اینه، یه دغدغه‌ای که آقایون رفتن سراغ کار رجالی وجود احادیث مکذوبه و منسوس است. عرضم اینه، یعنی خواستگاه اون حرکت اینه. دیدن این روایت تو کافیه شریفه، خب اگه قائل به اعتبار جمعی روایات باشیم نمیشه، پس باید بگیم مرسله. باید بگیم، بعد حواسشون هم نبوده میگی مرسله، با گفتن با زدن کلید ارسال 10% از بین رفت. یعنی اگه قراره اینجوری باشه اشکال ارسال بتونه زیاد. عرض بنده اینه، شما وجود طیف وسیعی از اخبار مجعول و مدسوسه رو قبول دارید؟ چون اونی که بنده دیدم، مثلا شما تو درستون میفرمایید، میگید آقا یکی از عوامل جهل اینه که از اجلا آدم روایت نقل کنه، چه میدونم امامزاده ها دایی داشتن برای این که روایت نقل کنن که یه وقت از عبدزاده ها و بندزاده ها کم نیارن. ببینید خیلی نگران کننده میشه. من دیدم بازخورد این رو دیدم که عجب، پس یه داستانیه، داستان جعل، بعدم میفرمایید برید عوامل جعل روایت آقای فلانی رو بخونید، آقای فلانی که اینا 15 تا عامل جعل معرفی کن که عموم این عوامل جعل هیچ ربطی به کتب معتبر شیعه نداره. سوال مشخص بنده از شما اینه، شما واقعا قائل به یه حجم زیادی از اخبار مجعوله در تراث حدیثی شیعه و در کتب معتبر هستید یا نه؟ اگر نیستید، این اهتمام به مرجحات و عواملی که فقط به خاطر جعل، فقط به خاطر جعل، مثلا قلوف همونطور که حضرت عالی میدونیم به خاطر جعل مشکل ساز شده تو روات، و اونم باز دوباره تکرار کنم که شما در اختلاف در مبانی رو باعث عدم حجیت کلام مرحوم کلینی میدونید، اما بحث رجالیون که میرسه با اینکه اونجا اختلاف مبانی دارید استفاده میکنید، و اون احتمال دسترسی به کتب متقدمین رجالیین، یعنی قریب من الحس بودن رو، که اتفاقا در مورد روایات هم به همین میزان احتمالش میره، این احتمال رو نمیپذیرید؟ اینو برای ما توضیح بدید، ببخشید.
خواهش
می‌کنم. خدمتتون هست.
بله، بسیار خوب. من اول دوباره بعدش میتونیم صحبت کنیم یا دیگه وقت برو تموم بشه؟
بعد دیگه سوال جواب.
خب پس من اول تشکر کنم اعضای آزاده که واقعا پیگیری کردن، این جلسه تشکیل شد و جلسه خوبی شد، اگه ایشون پیگیر نبود شکل نمی‌گرفت. و از طلابی که هستن اینجا میخوام که اعضای وحیدی استفاده کنن، مطالب بسیار خوب. حالا اینکه ما بحث میکنیم و اختلاف نظر داریم، فکرم نمیکنم حل بشه تا سوال اگه بحث کنیم. این یه مطلب جداگانه است، ولی به هر حال اینجا چون حالا تمرکز موضوع شده توی اختلاف، این حالتو داره. ولی اگر اشتراکات خودمون رو تو همین بحث بگیم، درسش خیلی بیشتر از این اختلافات هست و در این حال هم حرفی که ایشون هم میزن حرف فقهای برجسته است.
شاگرد با استاد قطعا اشتراکاتش بیشتر از اختلافات.
و انشالله دوستانی که اینجا هستن و استفاده برن از آقای وحیدی، که ایشون واقعا قابل استفاده. اینا رو من ابتدا عرض کنم، از شما هم تشکر میکنیم، بالاخره زحمت کردید کشید اینجا هستش. اما راجع به صحبت ها عرض شود که بله، جنبه آموزشی ایشون گفتن، من کاملا موافقم. ببینید شما اگر بیای اول کار، اصلا خود من الان مگه نمیگم، مگه امام خودش نمیگه من هم خبر صیغه رو قبول دارم هم موثوق، ولی شما از صوت درس امام رو گوش بدین، همین حتما هم گوش دارین، رادیو معارف یه زمانی درس امام رو راجع به تجاوز و فراق پخش میکرد، امام هم صیغه رو قبول داره هم موثوق، ولی تو درس تمرکز رو بریم رو صیغه. چرا؟ چون این ور سخت‌تره، یعنی به لحاظ آموزشی بهتره. منتها تذکرم میدیم که حالا اگر یه جا دیدید راوی ضعیفه، لزوماً روایت رو کنار نذارید. اما این که شما میگید به لحاظ آموزشی، بله ما صیغه رو قبول داریم، موضوع هم قبول داریم، ولی در درس بحث خبر صیغه رو پررنگ‌تر میکنیم، چون به لحاظ آموزشی موثرتره. اگر ما بیایم از اول بیایم بگیم خب سند آقا این اطمینان به صدور این بابش باز بشه، اصلا فرآیند فقیه شدن تعطیل میشه، چون افراد دنبال امور تنبل راحتن، یه کلمه میگه اطمینانو میره، بعدم حالا که دیگه ادعا کردنم دیگه خیلی راحت و روان شده. لذا بله، حرف آموزش که شما میگید درسته، ما تو جنبه آموزشی خبر صیغه رو پررنگ‌تر میگیریم. ما که کسی نیستیم، ولی بزرگانی هم که صوتاشونو گوش دادیم، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبجل، آقای خویی خیلی موثوقی نیست ولی امام موثوق هم قبول داره، بحث صیغه تو درسشون پررنگ‌تره. این نکته اول که بحث آموزشی مطرحه. نکته بعد گفتن که ما خوشبینی رو بذاریم به جای بدبینی. نه خوشبین باشیم نه بدبین، ما باید به دنبال حجت باشیم، نباید همچین راحت از کنار زحمات آقایون بگذریم، حالا چه در بحث رجال، چه در بحث حدیث، چه در بحث فقه، و اینها رو نباید راحت کنار گذاشت، چه قدمایی که کار فقهی کردن. ولی از اون ورم ما وقتی میبینیم همون نکاتی رو که گفتم، که حتی در همون زمان هم اینا یه سری امور مسلم نبوده و بین مبانی ما با مبانی اونا تساوی نیست، باز چه در رجال، چه در حدیث، چه در فقه فرق نداره. در اینجا همشون ما باید واقع بین باشیم، نه خوشبین باشیم نه بدبین، نه به صرف وجود در کتب معتبر اخذ کنیم و نه به صرف این که یک راوی ضعیفه کلن روایت رو کنار بذاریم. این هم نکته دوم. نکته سوم گفتن شما شهادت مرحوم کلینی رو از قرآن اعتبار میدانید یا نه. ببینید حالا شاید من با تو درس میگفتم نگفتم، فرق است بین روایتی که مرحوم کلینی اول باب میاره یا آخر باب میاره. روایتی که اول باب میاره البته قرینیت داره، نه فقط مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق هم به همین صورته تو ملا یحضر، مرحوم شیخ طوسی هم توی استبصار همینه، به ویژه حتی شیخ الرعاملی تو وسائل هم همینه. اما این قرینه هست ولی برای اعتبار بخشی کافی نیست. من فکر کنم نقطه اختلاف ما اینجاست، یعنی ما قرینیت رو میپذیریم ولی میگیم این کافی نیست. من اطمینانی که میفهمم، مثال زدم، مرحوم امام وقتی که روایت حسین خادم میخواد توصیف کنه، این روایت رو معتبر بکنه، 11 تا قرینه میاره. یکی از این 11 تا نقل کافیه، یکیش نقل صدوقه توی ملا یحضر، اینا دوتا قرینه است، 9 تا قرینه دیگه هم میاره. اینا به عنوان قرینه که با اون قرائن مجموعاً اطمینان رو بیاره قابل قبوله. اما صرف این که مرحوم کلینی بیاره کافی نیست، به ویژه اگر اول باب نباشه. بنابراین شما سوال کردید اگر مرحوم کلینی روایت رو اول باب ذکر کنه یا شیخ صدوق یا شیخ راملی، اینا یه قرینه میشه که اینا از تساوی بیرون میکنه، ولی برای حجیت کافی نیست. راجع به وجود اخبار مجعوله، من حجتی بر وجود اخبار مجعوله ندارم، ولی این معناش این نیست که بس سراغ رجال نرم. من میدانم که اخبار ضعیفه، به ضعیف یعنی اونی که برای من حجت است، همون توضیح که عرض کردم، به علم اجمالی این اخبار ضعیفه در میان این کتب وجود دارن و مبانی ما با اینا حالت منوج داره. تو رجال هم به همین صورت. متأ یه نکته رو باید توجه کرد، وقتی شیخ طوسی مثلا میاد توی کتاب فهرست توصیق میکنه، بعد رجالین بعدی و فقهای بعدی هم چیزی برخلاف اون نمی آورند، خب من اینجا از این مجموعه اطمینان پیدا کنم چیزی برخلاف نبوده، چون متعرض بودن. لذا میگم نجاشی یا شیخ توصیق کرد پس سر است. اما وقتی میاد معارض میاد یا یه تعبیر میاد مثل علی ابن حدید یا دیگران که اجتهادی باشه، همین برخورد رو اونجا هم انجام میدیم. راجع به غلو، هم غلو کلا اصلا دلیل جهل نمیشه، چون غلو یه امر اجتهادی است. بحث دلیل بر جهل نمیشه، اینکه بگن راوی قالی است دلیل بر جهل نخواهد بود. اما اینکه غلو دلیل بر جهل نیست یه بحثه، این که ما حالا سراغ تضعیف و توصیف نریم یه بحثی که از جایی که تضعیف مستند به غلو باشه قابل اخذ نیست و قابل پذیرش نیستش.
خسته نباشید، خیلی ممنونم از زحمتی که کشیدید تا وقتی که گذاشتید. خب پایان جلسه‌مون تو اطلاعیه ساعت 6 بوده، اگر امکان باشه بازم اضافه کنیم که سوالا کامل خونده بشه، مشکل نداره. اگر آقای نساتی، من از آقای حسینی نسب شروع میکنم. سوال کردن ملاک در حصول اطمینان از منظر شما چه چیزیست؟ آیا همین که افراد بزرگی همچون مرحوم صدوق، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ مفید روایاتی را نقل کرده اند و اعتماد کرده اند موجب اطمینان ما نمی شود؟ درست است که بین مبانی ما و ایشان تساوی وجود ندارد، اما در حصول اطمینان مساوی بودن مبنا لازم نیست، به خصوص این که روایات به صورت کتاب در اغلب موارد نسل بعد نسل منتقل شدن، نه به صورت تک تک.
بله، البته مثلا کتاب نقل شدن، ولی همون کتاب ها اختلافی بودن. نمونه‌ای که خوندم براتون از کتاب شیخ مفید، از مسائل شیخ مفید، روایت از کتاب محمد ابن سنان، یعنی از کتابه، ولی این نیست که شیخ بدون کتاب رو بپذیره. کتاب مسائل علی بن جعفر دو نسخه داشته، بلکه حتی سه نسخه داشته. بعد نسخه عبدالله ابن حسن مورد قبول بغدادیین قرار نمیگیره و به نظر ما هم حق با اونها بوده. یعنی صرف این که از کتاب باشه کافی نیست. اما اطمینان، اطمینان صرف این که شیخ صدوق یا کلینی نقل کنن اطمینان نیست. ما یه مجموعه قرائنی رو باید با هم بررسی کنیم. یکی این که خود کتب حدیثی چیکار کردن. مثلا این روایت رو مرحوم کلینی آورد، خب بعد شیخ صدوق هم آورد، شیخ طوسی هم آورد، دیگران هم آوردن یا نیاوردن. یک قرینه خود وضعیتش در کتب روایی است. بعد تو خود اون کتاب روایی اول باب آورد یا آخر باب آورد، این یکی. حالا تو فقه اگه باشه برخورد فقها با این روایت، اصلا مرحوم کلینی روایت رو آورد، اول بابم آورد، استنادم کرد، ولی فقها اعراض کردن، فقها به اون فتوا ندادن. ببینید وقتی شما میگید اطمینان، تمام اینا باید کنار هم دیده بشه. صرف این که در یک کتاب روایی اومد نیست که، همه اینا رو باید بشید کنار هم. اتفاقا توی قضیه اطمینان برخورد فقهای قدما به لحاظ پذیرش یا اعراض، حالا اگه لازم شد بحث میکنیم، نقش بیشتری میتونه ایفا کنه، یعنی شهرت عملیه، عملیه قدماییه، نقش بیشتری تو اطمینان ایفا خواهد کرد تا شهرت رواییه. بنابراین اطمینان، بله اطمینان درسته، اما اینکه مرحوم کلینی آورد یا تو مرحوم کلینی اعتماد کرد، این به تنهایی کافی نیست. شما باید مدارس مختلف قدمایی رو چه در فقه چه در روایت چک بکنید. بعد اگر دید مدارس مختلف اعتماد کردن، یعنی ببینید ما در اون دوره، مثلا حالا این دوره که حالا بحث ما هست، البته 5 مدرسه داریم: مدرسه قم، مدرسه ری، مدرسه خراسان، مدرسه بغداد، مدرسه کوفه. مثلا وقتی میبینم فقهای مدرسه ری، این مثلا فقهای مدرسه بغداد و کوفه در آب کور اومدن به روایت سه و نیم فتوا دادن، ولی فقهای مدرسه قم به این روایت فتوا ندادن، به روایت سه در سه فتوا دادن. حالا شما اون کلینی نقل کرده، خب باشه نقل کرده، کلینی مبنا خودش بوده، ما باید همه اینا رو با هم ببینیم. بعد اگر در کنار هم دیدیم، فقه رو بررسی میکنیم، این شاعت عملیه را، روایت رو بررسی میکنیم، قواعد مفتابه را بررسی میکنیم، مجموع اینا رو میچیم کنار هم، تو اون مجموع اگر اطمینان عقص شد حاصل شد، اطمینان باعث میشه که حجت بشه، اگر نه به صرف کتاب روایی نمیشه. در مورد مبنا هم بحث ملازم است. وقتی شما با یه نفر مبناتون تساوی داره یا عموس مطلقی داره که او اخص مطلق از شماست، ملازمه برقرار میشه. ولی وقتی مبانی ما با اینا من وجهه، بین ما با هیچ کدوم اینا رابطه اون ملازمه برقرار نمیشه. حالا اگر با اون قرار دیگه ای که گفتم از مجموع اطمینان به دست آمد، حجت به دست بده و الا فرد.
از آقای وحیدی سوال کردن که بنده متوجه نشدم که چه ملازمه ای وجود دارد بین اینکه مرحوم کلینی روایتی را حجت بداند و اینکه این روایت برای فقهای دیگر هم حجت باشد. حالا این رو من ربطش رو نفهمیدم، حالا عرض میکنم. این بحث مثل بحث رد حجیت اجماع مدرکی است. یعنی چطور آنجا میگوییم که اجماع مدرکی حجت نیست، چرا که ملازمه ای وجود ندارد بین اینکه فقهای قبلی روایت را حجت دانستند با اینکه ما هم حجت بدانیم روایت.
بسم الله. عرضم به شما، بله اگه فقط این گزاره مطرح بشه جایی، حتما این سوال هم مواجه خواهد بود. ارجاع ما به گزارش‌های متعدد و مکرر و متواتر چگونگی تدوین جوامع حدیثی اولیه است. اگر صرفاً نگاه شما مثل نگاه حضرت استاد این نگاه باشد که اینها بر اساس حدس خودشون روایت می آوردند و کنه اجتهادی کردند، یعنی چینش حدیث توی کتاب روایی مثل فتوا دادن بهش نگاه بکنید، حتما با این سوال مواجه خواهید شد، این سوال مطرح خواهید کرد. قرائن متعدد داریم که این گونه نبوده. این بزرگواران دسترسی هایی داشتند و حس هایی داشتند که ما نداریم. امروز اون حس ها رو ما نداریم. از جمله این حس ها، این کتاب اعتبار سنجی احادیث شیعه که آقای حسین شیرازی که از استادم طبیعتاً معید تتبعشون تو امر رجالی هستن و ما توفیق استفاده از ایشون رو هم زیاد داشتیم، تو پیوست شماره 1 تو بحث تأثیر غلو و اینها بر تراث حدیثی شیعه اصلا همین ایده رو دنبال میکنن که چنین تأثیر نداشته. اونجا یه شواهدی میارن، از جمله شواهد بحث عرضه احادیث بر امام است که حالا آقای مسعودی هم یه مقاله تو این زمینه دارن، ولی باز کار آقای حسین شیرازی خیلی مفصل‌تر و جامع‌تر و با استنادات بیشتریه. ایشون 23 تا عرضه مستقیم باورها و احادیث، بیش از 10 مورد عرضه کتاب که اینو گزارشش به ما رسیده که کتاب رو در بست می‌بردن خدمت امام، امام قرأت من اوله الی آخره، بعضی وقتا یه بخشایشو استثناء می‌فرمودن، امضای امام پای اصول اربعه شیعه یا بخش عمده‌ای از اونها بوده. حالا یه بخشی این تعدادی که گفتم این تو صفحه 200 و بله، حالا صفحه‌شو بعداً دوستان اگه خواستن بیان خدمتشون عرض کنم، الان بستم کتاب. این دسترسی کلینی به این منابع که از این منابع آقای شیخ الراملی رحمت الله علیه میگه من 70 تا از کتب اربعه رو به طریق معنن بهش دارم، سمعت عن استادی عن استاد، این طریق معنن مرحوم شیخ خور. ما این تراث حدیثی با فتوای فقیه برامون فرق باید بکنه، همین اشکال ما همینجاست. یعنی میگن آقای فلانی گفته نماز جمعه واجبه، مگه من حدس ایشون برای من حجته؟ اصلا شهادت مرحوم کلینی یا حسیه یا قریب من الحسه یا با ابتناع بر مبادی حسیه، که همین نکته باعث حجیت شهادت رجالیون برای ما شده. و ادعای ما این است و پناه تو بالله از این که ادعا کنیم، این که اتفاقا شهادت این بزرگواران اقرب الالحس از شهادت رجالیون، یعنی رجالیون به حدس خودشون خیلی بیشتر اهتمام داشتن شواهد راجعا فرمودن. یه نکترم تو فواید رجالی مرحوم بحرالعلوم عزیزان ببینن، مرحوم بحرالعلوم میگه همونجور که آج آقام اشاره فرمودن، میگه هر جا راوی رو به خاطر قلوش زدند این ضعیفه، یعنی تضعیف به خاطر قلوف ما قبول نمی کنیم. ببینید یعنی اصلا کاملا تضعیف های مبتنی بر قلوف که یه تعداد زیادی میگن تضعیف های مرحوم قضایری عمدتا مبتنی بر قلوف بوده و بسیاری از تضعیف های دیگه، پس جریان جریان حجیت حدس نیست، این یه حدس مبتنی بر حس و منبادی غریبه من الحسه یا حتی حسی از این باب ما داریم و به عنوان یه قرینه جدیه، قرینه معتبره که حالا از تو استادم فرمودن قبول دارن مخصوصا وقوعشو در صدر.
سوال کردن که آیا امکان تفصیل بین مقامات وجود ندارد؟ یعنی در مسائل قواعد فقهی یا مباحث اصولی سختگیری در روایات داشته باشیم و حتی کتب اربعه را قبول کنیم، حتی این خب طبیعتاً سختگیری نیست، ولی در فروعات و مسائل بنایی سختگیری کمتر باشد.
بله ببینید، بحث سختگیری یا آسانگیری نیست اصلا، بحث نیست که ما یک کاری کنیم مثلا سخت بشه یک کاری کنیم راحت بشه، اصلا این پیشفرض رو بذارید کنار. شما با یک منابع رجالی روبرو هستید، با یک منابع حدیثی روبرو هستید، با یک منابع فقهی روبرو هستید و میخواید الان با حجت شرعی سخن بگید. ما اینجا باید این برخورد داشته باشیم، حالا این میخواد منجر به نتیجه سخت بشه، میخواد منجر به نتیجه آسان بشه، یعنی ما نباید پیش فرض رو بذاریم که اینجا حتما درست در بیاد. گفتم ما نظر نکردیم 90% روایت درست بشه، نظرم نکردیم مثلا 90% درست نشه، هر چی شد.
ولی من نظر کردم، من نظر شریک کردم
ما نظر
قبل از اینکه بیایم اینجا
و اینا رو همه رو باید با هم دید. یعنی مثلا فرض کنید همونطور که گفتن و درستم هست، خب ما یه قرائنی اونا داشتن که ما نداریم، کاملا درسته. مثلا کتاب یومون و لیله یونس ابن عبدالرحمن به امام عرضه شده و امام تایید کرده، اما آیا این مال همه کتب بوده؟ آیا یونس ابن عبدالرحمن فقط کتاب یومون و لیله داشته؟ وقتی من یه روایتی رو میبینم و بعد تا قبل از کتاب سوزی ها این قرائن در اختیار بقیه هم بوده، مثلا وقتی که شما میایید توی این بحث آب چاه یک روایت رو میبینید مرحوم کلینی این روایت رو اعتماد نمی کنه و بعد نمیاره، یکی هم که میاره حمله اون اواخر میاره از یا شیخ طوسی تعویل میبره، تو همون زمان ابن عقیل این روایت رو روایت اصلی میذاره. ببینید اگر قرینه بوده که بوده، این قرینه در اختیار همه اینا بوده، اینا یه دوره بودن. یه وقت هست من وقتی نگاه میکنم میبینم این فقهای مختلف و این روایت مختلف و این رجال مختلف یه برخورد دارن، اونم مدارس مختلف، اینجا اتفاقا برعکس میاد تقویت میشه. حتی اگر راوی ضعیف هم باشه این اطمینان به قرینه‌ای که لا وصل علینا لفتینا به به دست میاد. اما وقتی که میبینم خود اینها با هم اختلاف دارن، من نمونه براتون خوندم دیگه که کتاب گفت کتاب محمد ابن سنان من اعتماد نمی کنم، کی گفت؟ شیخ مفید تو جوابات اهل موسی یا شیخ طوسی در تهذیب. نشون میده که اینجور نبوده که اینا همشون عرضه به امام باشه، یعنی یه سری چیزایی داشتن که ما اسلام به اینا میگیم اصل متلقات، یعنی یک سری از اصول اصول متلقات بودن که متلقات بل قبول بودن، یعنی میگفتن امام پذیرفته تمام. یک سری اصول بودن که اینا متلقات بل قبول نبودن، محل اختلاف بودن. دوباره از همینجا حدس میزنیم چون هم مال قبلا اینا رو میشناختن، یعنی مثلا میدونستن این اصل محمد بن سنان به امام عرضه نشده، این یکی اصل عرضه شده. نظام میایی میبینه یه جا میاد روایت محمد سنان رو همین شیخ رد سندی میکنه، جای دیگه همین محمد سنان رو اعتماد میکنه. چرا؟ چون منابع متعدد. ما اینا رو نداریم، یعنی این قرائن دست ما نیست. منتها ما برای اینکه بتوانیم به اون اطمینانی که مرحوم امام گفت ما هم گفت برسیم، باید نه همه رو با هم ببینیم. صرف این که مرحوم کلینی اعتماد کرد، خب بله ممکنه جزء اصولی بوده که متلقات بالقبول بوده و لذا اعتماد کرده که اگه این باشه همون حسی است یا کل حسه، ولی ممکنم هست اتفاقا جزء اصولی بوده که استنباط خودش این بوده، به ویژه که طبق حرفی که مرحوم شیخ طوسی در مقدمه کتاب تهذیب داره که میگه وقتی استاد ما یعنی شیخ مفید کتاب مغنه رو نوشت، عبارت پردازی رو از خودش آورد، متهمش کردم به اینکه اینها رو از خودش در آورده و میخوام مستنداتش رو بگم، از اینجا میشه حد زد که پس روال قبل از کتاب مغنه شیخ مفید به این صورت بوده که متن روایت مختار رو توی فتوا می آورده. یعنی این تفکیکی به این شکلی که الان میگیم اون قبل نبوده. خب لذا هر دو حالت ممکنه، هم ممکنه یک اصل متلقات باشه، هم ممکنه نه از اصول متلقات نبوده، ایشون فقیه بوده، بزرگ بوده، مبانی داشته، طبق مبانی خودش عقص کرده و آورده. چون هر دو ممکنه، ما اگر بتوانیم از مجموع قرائن مثل برخورد فقها، برخورد حالا برخورد فقها رو من روش حساس هستم چون میخواد فتوا بده، قطعا نمیتونه دو تا روایت متعارض نقل کنه. این جور جاها رو وقتی ما دیدیم چیدیم کنار هم روایت عکس میشه. و تو این جور اگه باشه هر چی سند ضعیف تر باشه اطمینانه بهتر به دست میاد. یعنی مثلا ابو سمینه که همه جا سهل این بله سمرت ابن جندب، هر شیعه سایه سمرت ابن جندب با تیر میزنه، تمام اینا تو کتاب های رجالیشون سمرت ابن جندب رو تضعیف میکنن. ولی وقتی من میرسم به روایت علل ید مؤاخذت تو تعدی راویشم سمرت ابن جندبه، بعد میرم اینا همشون میپذیرن، یک کلمه هم به هم ایراد نمیگیرن که این سند ضعیفه، اینجا میفهمم حساب این روایت سموره با بقیه روایت سموره فرق میکرده. اما وقتی میام تو روایت کور مثلا روایت 3 در 3 رو میبینم یکیشون میپذیره یکیشون رد میکنه، میگم پس اینجا اصل متلقات نبوده، شاید تو اصل بوده ولی اصل متلقات نبوده. بنابراین ما باید اینا همه رو با هم ببینیم، یعنی یک پک کامل ببینیم از حدیث و رجال و فقه و به ویژه فقه، و تو کنار هم چینن اینها اون اطمینان اگر به دست اومد حجته، اگرم به دست نیامد خب بحث سق و ساقت راویان هم خودش هستش.
خیلی ممنونم. تقریبا سوالها تمرکز توی نقطه واحد داره و احساس میکنم بقیه سوالها احتمالا در واقع تکراری باشه. من سوال آخر از آقای وحیدی میپرسم و انشالله جلسه رو ختم میکنم. سوال کردن که شهادت مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی کمتر از شهادت رجالی نیست، این کلام به شما نسبت دادن این کلام رو، و ملاحظه یک، اگر کلام استاد صحیح باشد این شهادت را چطور می‌خوایم احراز کنیم در حالی که لزوماً ملازمه بین وجود روایت در کتب ایشان و شهادت ایشان بر حجیت وجود ندارد؟ یعنی صرف نقل نمیتونه دلیل بر حجیت باشه. و یه سوالی گفتن که خواهش میکنم متن مؤلفین کتب معتبر رو بیاورید که گفتند احادیث را من قبول دارم یا حجت میدانم.
عرضم بزرگ شما که مقدمه و دیباجه کافی که خب بزرگانی مثل آیت الله شب زنده دار به تبع مرحوم ناینی و خیلی دیگه از اساتید ما این احراز رو در موردشون احراز کردیم، منتها ابراز نمی کردند احرازشون رو. مقدمه کافی رو دوستان اگر ببینن شهادت مرحوم کلینی، حالا بعضی ها که میگن مستند به حسه، جای شبزنده نظرشون که محتمل الحسه و به همین دلیل شهادتیشون پذیرفته میشه. حالا شهادت صدوق در مقدمه من لا یحضر تعبیر حجیت داره که اونچه که حجت میبینم، اما اون شهادت مرحوم کلینی بر اینه. بعد فقط بحث شهادت خود رواد نیست، یک دیدنی، یک سبک رایجی بین علماء حدیث نگار بوده و بر اساس اون احراز سبک نگارشی این گزارش ها تهیه شده و این ادعا شده، این بزرگانی که همچین فرمایشی دارن اینه. حتی ما کتبی مثل کتب محمدون ثلاث متأخرین، یعنی مرحوم مجلسی و مرحوم فیض کاشانی و مرحوم صاحب وسائل شیخ الراملی، این سه تا کتاب رو هم اگر کسی بره بررسی کنه میبینه که مرحوم مثلا مجلسی با اینکه متهم ایشون به اینکه خیلی تساهل داره مثلا نسبت به اسناد، دو جای مقدمه صراحتا میگه من فقط از کتب معتبر نقل میکنم، تصریح داره به این معنی، و میگه من همه اخبار اول لاری رو نقل نمی کنم چون ایشون متهم به خلط قص و سمین و بالاخره نقل از ضعف و اینها، و یعنی بزرگان ما مستندات دارن. حالا من یه نکته شاهدی بگم که خود حاج آقا قبول دارن. ببینید حاج آقا بحث احراز خط امام توسط راوی رو میپذیرن، اینجور که حالا بنده تلقی کردم اگر اشتباه باشه. خط شناسی که امروز تقریبا منسوخ شده و بین علما چیزی به نام خط شناسی ما نداره، اما تو اون دوره خب یه نیاز جدی روات این بود که وقتی مکاتبه میکردن با امام معصوم علیه السلام باید تشخیص میدادن خط امام رو، ولی احتمال بالاخره جهل و اینا میرفت. مکرر روات ما تو مکاتباتشون تعبیر دارن که کتب به خطهی و عرفته و من شناختم. این یه گزارش حسی است یا یه گزارش حدسی؟ حتما یه کارشناسیه، حتما یه حدسه، لیکن حدسیه که مبتنی بر یه قرائن حسیه بوده که مورد پذیرش قرار گرفته. میخوام نمونه هایی بگم از این حدس هایی که مورد پذیرش قرار میگیرد امروزه. این بزرگواران گزارششون و شهادتشون به اعتبار روایات از این قبیل است و شهادت دادن. کافیست به مقدمه کتبشون مراجعه بکنید. مهمتر از مقدمه کتب سبک نگارش جوامع اولیه حدیثی، وسواس ویژه علمای ما در نگارش حدیث، مرحوم شیخ بعضیاشو میاره، مرحوم صبح حدایق میاره، میگه روایت رو از طرف تلقی میکرد، از پدرش تلقی کرده، بله ابن فضال میگه من از پدرم تلقی کردم، منتها چون تو کودکی تلقی کردم به این که اکتفا نمیکنه، میره دوباره با برادرش تمام اون احادیث رو مقابله میکنه. به وجاده اکتفا نمیکردن، اعتماد نمیکردن، تو همون مجلس از ترس اینکه یه وقت روایت دستکاری شده باشد تقاضا میکردن وقتی کتاب رو میگرفتن به استنساخ نمیرفتن، استنساخ گفتن تک تک اینها رو برای من املاء کن. اینا گزارش های عجیبی از عیاشی نقل شده، 400 هزار دینار از پدرش به ارث رسیده، تمام این رو صرف تدوین جوامع حدیثی اولیه کرده و خونش میگن که مسجد بود بین قارئن و مستنسخن و کذا و کذا. اتفاقات شگفت انگیزی افتاده به برکت شبهه دست، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یعنی اون دوتا روایت یونس زمینه یه وسواسی تو شیعه شده، یه حساسیت ویژه‌ای شده، این تراث به ارزانی و به راحتی در اختیار ما قرار نگرفته. اینقدر قرائن حسیه در اونجا زیاد بوده که آدم به یک اعتماد فی الجمله‌ای، من میگم خوشبینی از سادگی بنده است، میگم خوشبینی که حاج آقام خیلی حرفه‌ای بگن، نه خوشبین باشیم نه بدبین باشیم، واقع بین باشیم، نه واقع بینی، منظور من از خوشبینی یعنی ما اصالت الاعتماد بر این تراث باید داشته باشیم با توجه به این همه مقدماتی که شاهد بر اعتبار این منابعه به این معنا. من خیلی عذر میخوام آقا، واقعا خودم رو شاگرد شما میدونم، حالا هم به حمل اولیه ذاتی هم به حمل شایع ثنای قومم عرض کردم، ما فلحال الان داریم از شما استفاده میکنیم، درسای شما رو گوش میدیم و تقریرات هم میخونیم. حالا گفتن یه بحثی بکنیم اینجا دوستان جمع بشن، یه مقدار خوشحال بشن از این بابت استفاده کردیم. جسارت من ببخشید.
خب تشکر میکنم دو بزرگوار، خیلی زحمت کشیدید، وقت گذاشتید، واقعا جلسه مبارک و قابل استفاده بود. انشالله خدا توفیق بده که این جلسات رو ما بتونیم استمرار بدیم انشالله. خواهش بودم. السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.